خیلی ممنونم.
آقای دکتر مازیار سلام، از خوش آمدید
خدمت آقای دکتر مازیار و همه عزیزان حاضر در چون داره از درست گفتگاهی قیدی کارو برگزار میکنیم مطابق برنامه این چند هفته. دوشنبه میزبان جناب دکتر امیر مازیار هستیم با بررسی کتاب رؤیا، استعاره و زبان دین. امشب سومین جلسه از این نشست برگزار میشه. فایل صوتی جلسات پیشین در کانال تلگرام حلقه دیدگاه نو برگزاری شد. آقای دکتر، من وقت شما و دوستان حاضر در اتاق رو نمیگیرم، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا و با سلام به همه دوستان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. همچوری که فرمودید، ما جلسه سوم بحث خودمون رو آغاز میکنیم. در جلسات پیش من سعی کردم که نظریه فیلسوفان مسلمان رو در باب وحی توضیح بدم و در واقع در جلسه پیش به اون بخشی از این بحث پرداختیم که میشه گفت در اون بخش فیلسوفان مسلمان جنبه متافیزیکی وحی رو توضیح میدن یا سعی میکنن که اون رو تبیین کنن، یعنی به شکل فلسفی توضیح بدن که تکلم کردن خدا یا اینکه ما کلامی رو به خداوند نسبت بدیم این رو چگونه میشه فهم کرد. در این جلسه من بخش دیگه‌ای یا وجه دیگه‌ای از نظریه وحی فیلسوفان مسلمان رو میخوام به بحث بگذارم. البته باید همونجا بگم که من تقریبا الان از اون فصل بندی که توی خود کتاب خارج میشم در بحث کتاب و در فصل بندی کتاب بعد از این بخش تبیین فیلسوفان مسلمان من وارد نظریه معاصر غربی میشم که اونها نسبت وحی و رویا رو چگونه میبینن. ولی الان بهتر دیدم با توجه به این که مقدماتی درباره مباحث فلسفه اسلامی و متافیزیک گفته شده، همین بحث رو ادامه بدم و این نظریه وحی فیلسوفان اسلامی رو تکمیل کنم و بعد از اینها برم سراغ دیدگاه‌های جدید. من در آغاز بحثم از نظریه فیلسوفان مسلمان گفتم که وقتی اونها میخواستن که نظریه خودشون رو طرح کنن، دست کم دو زمینه مهم برای طرح نظریه اونها وجود داشت، دو بستر خیلی جدی که میطلبید که اونها یک نظریه خاصی رو در این حوزه ارائه بدن. یک بستر همون چیزی بود که بهش اشاره کردم، یعنی مسائل عقلانی پیچیده‌ای که بر سر راه نسبت دادن تکلم و الفاظ به خداوند وجود داشت که یک سابقه خاصی داشت در تمدن اسلامی و حتی نزد متکلمان مسئله پیچیده‌ای به وجود اومده بود که چگونه میشه این الفاظ رو به خداوند نسبت داد و چگونه میشه گفت که خداوند مجرد، خداوند غیر مادی به الفاظ تکلم میکنه یا خداوند غیر مادی فردی از افراد انسانی رو برمی گزینه و در یک فعل زمانی و فعل مکانی که اینها رو نمیشه اساسا به خداوند غیر مادی نسبت داد، یک فردی رو انتخاب میکنه و حقایقی رو پنهان از گوش دیگران فقط در اختیار او قرار میده. گفتم اصلا چنین فرایندی در متافیزیک فلسفی که این فیلسوفان پذیرفته بودن غیر قابل قبول و برای همین اونها دست به تبیینی زدن که دون تبیین میگفتن این تجربه شنیدن الفاظ تجربه رویایی هست بر بیان. اما یک بستر دیگه‌ای هم، یک زمینه دیگه‌ای هم وجود داشت برای طرح این نظریه وحی در فلسفه اسلامی و اون زمینه دیگه دعاوی متعارضی بود که در متون دینی و متون فلسفی به چشم می‌خورد، یا تعارضی بود که دست کم تعارض ظاهری بود که بین مدعیات متون دینی و مدعیات متون فلسفی به چشم می‌خورد. تعارض دین و فلسفه، تعارض گزاره‌های دینی با گزاره‌های فلسفی، یعنی به نظر می‌رسید که فیلسوفان آموزه‌هایی رو تعلیم میدن، حرفایی رو میزنن، ادعاهایی رو میکنن که این حرفا با اون چی که توی متون دینی گزارش میشه ناسازگار، و این خیلی خیلی بحث جدی بود. من گاهی ببینم در برخی از نوشته ها که گمان میکنن که این مسئله تعارض مثلا عقل و دین یا تعارض علم و دین یه مسئله کاملا جدیدیه، مثلا از قرن 17 و 18 به وجود اومده، قبلا مثلا چنین تعارضی به جدیت یا به جد وجود نداشت. اما وقتی ما با این متون آشنا میشیم، لابلای متون کلامی و فلسفی خودمون میگردیم، میبینیم که یک نزاع گستردهی وجود داره بین متدینین، کسانی که متون دینی رو به جد میگیرن، و بین کسایی که گرایش های عقل گرایانه تری دارن و عقل مستقل رو هم یا فلسفه رو هم جدی میگیرن، یه دعوای جدی اینجا وجود داره، چون به نظر میرسه که ما اینجا تعارضاتی رو داریم. حالا این تعارضات یا واقعیه یا غیر واقعیه باید در موردش بحث کرد، اما اصل قضیه اینه که اینجا یک مشکلی وجود داره. عقل مستقل بشری، حالا اگه بتونیم اسم براش بگذاریم، یعنی اون چیزی که در فلسفه و علوم فراهم اومده، تصویری از جهان رو در اختیار همین انسان‌هایی که تو قرن دوم و سوم و چهارم و بعد از اون زندگی می‌کردن در اختیار می‌گذاشت، در اختیار اینا می‌گذاشت، که به نظر می‌رسید متعارض با تصویری که توی متون دینی به نظر در واقع عرضه شد. این مسئله بسیار بسیار جدی بود و می‌دونیم که همین مسئله باعث شده بود که فلسفه و اهل فلسفه در تمدن اسلامی یکم بدنام باشن، یکم زیر فشار باشن و همیشه در موردشون ادعا بشه که اونها خلاف دین صحبت میکنن یا کافرن، و مسئله جدی بود. این ژانر به اصطلاح تحافظ نویسی که در جهان اسلام پا گرفت، یعنی نوشته هایی که عموما متکلمان اونها رو می نوشتن و تو اونها اشاره میکردن که این حرفایی که فیلسوفان مینویسن یا حرفایی که اینا میزنن خلاف متون دینیه، یا اینکه خودشون اساساً باطلن و نمیشه اونها رو قبول کرد، دقیقاً برآمده از این تعارض بود. یعنی تعارضی بین عقل و دین، بین فلسفه و دین حداقل به چشم میومد که اینم واقعاً جدی بود. و این جدیتش این شکلی بود که فقط اهل کلام و اهل دین و اهل شریعت و اینا اینو احساس نمی‌کردن، خود فیلسوفان هم این رو می‌دونستن، یعنی می‌دونستن که بین گزاره‌هایی که توی متون دینی هست با اون چیزی که ما در توی متون فلسفی هست با اون چیزی که ما توی متون دینی می‌بینیم واقعا تعارض وجود داره. این فقط برداشت‌های نادرست مثلا اهل شریعت نبود، متکلمان نبود، واقعا اینجا تعارضات وجود داشت. من جلسه پیش نقلی از ابن سینا از رساله اصحابی آوردم، اونجا اشاره میکرد که مثلا در مورد مسئله توحیدم که ستون خیمه دین همه دین رو اون بیان شده، در روی اون بنا شده، در متون دینی حرف جدی یا درستی نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی در نسبت با اون چی که توی متون فلسفی گفته میشه تعارض واقعی اینجا وجود داره. من اول میخوام یکم روی این تعارض یکم تکیه کنم که ابعاد این تعارض چیه، و بعد برم سراغ اون وجه دیگه‌ای که میگم توی نظریه بحث فیلسوفان و مسلمان هست. نگاه کنید، این تعارض تعارضیه که دقیقاً از مبدأ تا معاد رو در بر میگیره، یعنی هر مسئله کلانی که شما توی جهانشناسی، توی خداشناسی، توی انسانشناسی، توی معادشناسی بخواید بهش رجوع کنید، توی فلسفه قدیم، توی همین فلسفه اسلامی که فیلسوفانی مثل فارابی بهش اشتغال داشتن، مثل ابن سینا، مثل خواجه، توی همین فلسفه است. با مدعیات دینی واقعا تعارضات جدی وجود داشت. میدونید این کتاب تعافت الفلاسفه غزالی که یکی از اون برجسته ترین کتابهایی که در این سنت تعافت نویسی نوشته شده، اونجا 20 مسئله رو غزالی جدا میکنه که اینها مهمترین مسائل اختلافی دین و فلسفه هم. و اگر ما به این 20 مسئله توجه کنیم که در واقع همه شون هم فقط یک مسئله نیستن، هر کدومشون یک کلام مسئله هم یا حتی یک خوش مسئله هم، یعنی زیل هر کدوم از اونا هم باز غزالی مسائل دیگه رو مطرح میکنه، میبینیم که چه مسائل وسیعی، چه سطح گستردهی از تعارضات اینجا وجود داره. این تعارضات از خود مفهوم خدا شروع میشه، از خود تصور خدا شروع میشه، یعنی اونجوری که خداوند در متون دینی تصویر میشه و اونجور که در متون فلسفی تصویر میشه که باز به بخشی از این اشاره کردیم، خدای واجب الوجود مجرد محض دارای فعلیت تام فیلسوفان که هیچ گونه حرکتی و تغییری درش راه نداره و هیچ ویژگی مادی و جسمانی نداره، و خدای متون دینی که خداییست متکلم، خداییست سمیع و بصیر، خداییست دارای اراده، خدایی که با بشر تکلم میکنه، خدایی که در تاریخ مداخله میکنه، خدایی که ارتباط شخصی با انسانها اونها برقرار میکنه، خب این دور تصویر خیلی خیلی با هم متفاوتن و خودشون مبدأ بسیاری از مسائل و مشکلات هست. اما فقط مشکل اینجا نیست، در فعل خداوندم، یعنی در توصیف فعل خداوندم اینجا مشکل وجود داره. یعنی اون نحوهی که در فلسفه فرایند آفرینش توضیح داده میشه با اون فرایند آفرینش در متون دینی کاملا متفاوته. باز اینجا بحثه خیلی گسترده کلامی و تفسیری ما داریم در مورد بحث آفرینش، بحث خلق از عدم، که دوستان احتمالا همشون شنیدین که مثلا میگن فیلسوفان خوب به خلق از عدم قائل نیستن، اما بیشتر مفسران یا متکلمان گمان میکردن که خلق از عدم اتفاق افتاده، یا اینکه اصلا خداوند چگونه عالم رو خلق کرده، بی واسطه همه عالم رو خلق کرده، با واسطه همه عالم رو خلق کرده، در چه پروسه وجودی خلق کرده، آیا سطوح مختلف وجودی اینجا وجود داشته یا نداشته. جزئیات این بحثا کاملا اختلافیه و دعوای بسیار بزرگی رو در تاریخ تفکر ما ایجاد کرده. به جز مسئله آفرینش، نسبت خدا با آفرینش و رابطه ای که با تاریخ و جهان برقرار میکنه باز مسائل اختلافی بود. خود توضیح طبیعت، توضیح انسان، انسان شناسی که توی متون فلسفی بود با انسان شناسی که توی متون دینی بود با هم متعارض به نظر می رسید. باز اینو توضیح دارم در جلسات که مثلا این که اصلا انسان مرکب از یک نفس مجرد و یک بدن مادیه تا قرنها محل انکار متکلمان بود، یعنی اصلا متکلمان قبول نمی کردن که در انسان یک نفس مجردی وجود داره و این رو خلاف آیات قرآن می دونستن، چون که مثلا یکی از شواهدشون یا یکی از ادعایشون، مدارکشون، دلایلشون این بود، گفتن که فیلسوفان که به نفس مجرد قائلن برای انسان، در واقع میگن این نفس مجرد هیچ وقت فنا نمی پذیره، هیچ وقت از بین نمی ره. با اینکه به صراحت در قرآن اومده که خداوند همه را می میراند، یعنی همه را از بین می بره و دوباره اونها رو زنده میکنه. با اینکه اگه ما نظریه یه نفس مجرد فیلسوفان رو، همین روحی که بهش اعتقاد داریم و قبول داشته باشیم، این نظریه روح میگه این روح هیچ نمی میره، این هست وقتی بدن ما جدا میشه این روح به زندگی و خودش ادامه میده. ولی ظاهرا تو متون دینی اینجوری گفته شده که خداوند همه رو از بین میبره و دوباره اونها رو زنده میکنه. خب اینا حداقل در ظاهر با هم تعارض دارن. و همینجوری اگه ادامه مسیر آفرینش رو بگیرید که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته، در معاد چه اتفاقی میفته، باز معاد فیلسوفان با معادی که در متون دینی وجود داشت کاملا فرق میکنه. اینا رو اگه ارکان بحث بگیریم، در تمام جزئیات اینا اختلافات بسیار بسیار جدی به چشم میخوره که میگم یک فهرستی از اینا رو میشه تو کتاب‌های تعافت پیدا کرد و از جمله توی خود کتاب تعافت الفلاسفه، یعنی یک بار میشه کتاب تعافت الفلاسفه رو از این منظر خون که داره به تعارضات اشاره میکنه که توی عقلی که در زمانه اونها فهم میشد یا فلسفه‌ای که در زمانه اونها فهم میشد، علمی که در زمانه اونها فهم میشد با متون دینی وجود داشت و به چشم. خب چرا این تعارضات وجود داره؟ طبعا فیلسوفان نمیخواستن و نمیتونستن بگن که متون فلسفی غلطه، چون بله فیلسوف ممکنه اشتباه کنه، این فیلسوف میتونه اشتباه کنه، اون فیلسوف میتونه اشتباه کنه، اما قضیه اینه که فلسفه یک دانش عقلیه بر استدلال استواره و اونجا حرفی رو که با استدلال محکم شده باشه باید پذیرفت و اعتقاد بر این بود که حرفای اینجا داریم که فلسفه اینا با دلایل خیلی واضح یا خیلی روشن یا خیلی محکم استوار شدن و دقیقا همین هاست که با متون دینی متعارض به نظر میرسه. مثلا این تصویری که از خداوند به عنوان یک موجود مجرد دارای فعلیت تام توی فلسفه اثبات شده بود، خیلی خیلی جایگاه محکمی در فلسفه داشت، حرف مشکوک و اختلافی و احتمالی در فلسفه نبود، یکی از بنیانهای متافیزیک ارسطویی بود و به همین سادگی نمیشه ازش دست کشید. و فیلسوفان ما، من جلسه اول اشاره کردم، فیلسوفان ما فلسفه رو جدی میگرفتن، اینجوری نبود که تا یک تعارضی با یک متنی با یک روایتی پیدا کنن سریع شروع کنن عقل رو بزنن کنار بگن که خب باید ببینیم که اینو چجوری میشه با دین سازگار کرد. نه، عقل رو جدی میگرفتن و بنابر فیلسوف بودن نمیتونستن از فلسفه و آنچه که اونجا با دلایل استوار شده بود دست بکشن و از طرف دیگه باز نمیخواستن و شاید حتی بعضیا بگن نمیتونستن که بگن که متون دینی باطله، یعنی بگن که خب بله اگه متون دینی خلاف این گفته‌های فلسفی است باید اینا همه باطلن و اینا رو بذاریم کنار. این پاسخ اونها یا گزینه اونها نبود، با اینکه میتونستن این گزینه رو البته انتخاب کنن، البته خب معلوم بود که اگه این گزینه رو انتخاب میکردن کارشون هم خب خیلی دشوارتر میشد، ادامه حیات فلسفه هم در جهان اسلام احتمالاً خیلی دشوارتر میشد. اما من فکر نمیکنم فقط بر اساس یک مصلحت سنجی اونا یک راه دیگه ای رو انتخاب کردن، اونا یک راهی رو انتخاب کردن که حالا اگه فرصت بشه باز توضیح میدم، این زمینه و بنیاد و ریشه هایی باز در فلسفه یونانی و در فلسفه پیش از اونها داشت. یعنی اونا وقتی به این تعارضات رسیدن نگفتن که بله فلسفه حق و دین باطل، گفتن فلسفه حق و دین هم حق، هم فلسفه حق و هم دین حق. خب اگه هر دو حقن پس چرا تعارض بهشون میشه بینشون وجود داره و چرا تعارض به این گستردگی بینشون وجود داره؟ حالا اگه دو سه جا اشکال داشت اینها بالاخره اینجوری اینو حلش میکردیم، اما دیدیم تعارض واقعا گسترده است، از توحید شروع میشه تا معاد و هیچ جای شوکی هم این تعارض نداره. چگونه ممکنه دو متنی، دو ادعایی هر دو حق باشن، هر دو رو بشه برایشون اعتبار قائل شد، چرا این دقیق تر باشه، هر دو رو بشه برایشون اعتبار قائل باشن و این گونه تعارضات بنیادین با هم داشته باشن؟ یکی از گفتم یکی از بسترهای دیگه این که نظریه وحی فیلسوفان مسلمان شکل بگیره انگیزه یا در واقع یافتن راه حلی بود برای اینکه این تعارض رو بتونن برش فائق بیان و خب اینجا همون الگوی اساسی که توی بحث تبیین متافیزیکی وحی به کار بسته بودن اینجا به کارشون اومد. یعنی گفتیم اونجا اونا برای اینکه توضیح بدن که چگونه میشه تکلم به الفاظ رو به خداوند نسبت داد اومدن و قوه متخیله و عمل رؤیابینی رو در کار آوردن، یعنی گفتن که اینجا یک تجربه به اصطلاح تخیلی اتفاق افتاده، یک تجربه که حالا بهش بگیم تجربه رؤیایی اتفاق افتاده، نفس پیامبر، قوای شناختی پیامبر با ساحات برتر وجود ارتباطی برقرار کردن، توی این ارتباط حقایقی به نفس پیامبر رسیده، به قوای شناختی پیامبر رسیده، این حقایق وارد قوه متخیله پیامبر شده، قوه متخیله پیامبر یک تجاربی ایجاد کرده، تجاربی صوتی یا تجاربی تصویری که توی اونها ملکی رو به یک شکلی که یعنی به یک صورت دارای شکل، به شکل یک انسان یا یک پرنده یا چیزی بینابین یا هر چیز دیگه ای دیده و صداها و الفاظی رو شنیده، همه اینها رو قوه متخیله پیامبر در واقع ایجاد کرده. کلام رو تخیل، تجربه شنیدن کلام رو در واقع توی این قوه اتفاق افتاده، یا دیدن اون تصاویر رو توی این قوه ایجاد شده و برای پیامبر ممکن شد. اینجوری اون مسئله کلام رو حل کردن. برای حل مسئله تعارضم از همین راه حل استفاده کردن، یعنی گفتن که این که قوه متخیله اینجا حضور داره و اونجوری که در جلسه پیش من توضیح دادم با عمل میمسیس یا محاکات یا اونجوری که آقای دکتر کمالی عزیز گفتن به زبان معاصرتر با عمل بازنمایی یک تجربه کلامی صوتی یا تصویری مثلا ایجاد کرده، ابعاد دخالت این قوه متخیله و ابعاد این محاکات فقط تو ایجاد این تجربه کلامی خلاصه نمیشه، بلکه محتوای این کلام، محتوای این تجربه، تصاویری که اونجا دیده میشه یا اقوال و گزاره‌هایی که حاصل این تجربه است، اینها هم خیالین هستن. نه تنها تجربه شنیدن یک کلام که گزاره‌ای رو داره میگه، جمله‌ای رو داره گزارش میکنه، خود اون تجربه تخیلیه، بلکه خود این گزاره هم یک گزاره مخیله. خود اون محتوای اون تصویری هم که به رؤیت پیامبر میرسه، خود اون هم خیال ساخته است، حاصل یک تجربه خیالیه. یعنی محتوایی که ما توی دین، توی موجود دینی یا تو تجارب دینی می‌بینیم، محتوا هم خیالینه و حاصل همون قوه کار قوه محاکات که این مدعیات خیالین رو ایجاد کرد. خب این چجوری میتونست اون تعارض رو حل کنه؟ اینجوری که میگفتش که وقتی ما توی فلسفه هستیم داریم به زبان عقل سخن میگیم، و وقتی توی دین هستیم داریم به زبان خیال صحبت میکنیم. این دو زبان شبیه هم نیستن، قواعد صدق و کذب بهشون فرق میکنه، نوع اثرگذاریشون فرق میکنه، صورتبندی عبارات اینا فرق میکنن، و برای همین بله تعارض پیش میاد. اما باید بدونیم این تعارض بین دو گزاره عقلانی یا دو گزاره‌ای که در یک زبان واحد بیان شده باشه نیست. بنابراین میشه فهمید که چرا توی متون فلسفی اینجوری خداوند توصیف شده و توی متون دینی آنگونه، چون خدای متون دینی خدای خیالی، یعنی خدایی که توصیف خیالی ازش انجام. بهشت و جهنم متون دینی، بهشت و جهنمی هستن که توصیف خیالی از اینها انجام میده. من قبل از اینکه پیش برم میخوام اینجا چند فقره از متون رو بخونم، از متون حالا فارابی یه تیکم از یک فقره متن ابن سینا بخونم که یکم با خود زبان و بیان این فیلسوفان هم آشنا بشیم، فقط توضیح از بیرون ما ندیم تا ببینیم که این پروسه یا این فرایند رو اینا چگونه توضیح دادن. این متن، این دو سه متن اولی که میخونم مار آرای اهل مدینه فاضله فارابی است که من گفتم در واقع یک صورت بندی خیلی مفصلی از نظریه وحی اونجا شد. حالا من دیگه عربی‌ها رو نمی‌خونم، فارسی‌ها رو می‌خونم. دوستانی که می‌خوان اصل عبارات ببینن، من به خود کتاب رجوع کنم. میگه فارابی که از آنجا که متخیل این صفحه 101 کتاب آرای اهل مدینه فاضله و صفحه 101 کتاب رویا استاره و زبان دین، میگه و از آنجا که متخیل توانایی پذیرش معقولات را به صورت معقولات ندارد، چون جلسه پیش توضیح دادم قوه متخیله یه قوهی که ماده کارش همین چیزایی داره صورت هم. دارای تصویرن و اگه حقایق عقلی به اینها داده بشه، اینا حقایق عقلی رو با همان صورت حقایق عقلی، یعنی به شکل مفاهیم کلی، اینا از اینا نیستن. این مثلا در سرشت و ذات قوه متخیلی اونجوری که اینا تصویرش میکنن نمی گنجه. و از آنجا که برمیگردم به نقل قول، و از آنجا که متخیله توانایی پذیرش معقولات را به صورت معقولات ندارد، هرگاه قوه ناطقه معقولات حاصل شده برای آن را به متخیل عطا کند، آن را همان گونه که هست پذیرا نیست، بلکه آن را با محسوساتی که آن را محاکات می کنند، یعنی آن را بازنمایی می کنند یا آن را میمسیس می کنند، محاکات می کنند. اینکه من که میمسیس می کنند، این واژه که اینجا به عنوان محاکات اومده، این دقیقا همین فارابی این عبارت محاکات رو به کار برده. این محاکات معادلی بود واسه برای واژه یونانی میمسیس. واژه یونانی میمسیس رو حالا توضیح خواهم داد. این رو که متون افلاطون و ارسطو ما باش به طور خیلی شاخص برمیخوریم، اونها هستن که در مورد این نظریه پردازی کردن و اونها سنخی از کلام رو یا سنخی از حتی افعال رو به عنوان کلام محاکاتی یا افعال محاکاتی شناسایی کردن. کجا این اتفاق افتاده؟ اونجایی که افلاطون داره شعر یا نمایش یا تراژدی رو توضیح میده، اونجا میگه که ویژگی کلام شاعرانه یا افعالی که توی تراژدی و اینها، یعنی توی نمایش ها به کار گرفته میشه، اینه که اینا سرششون محاکاتیه، یعنی از میمسیس تشکیل شد. این میمسیس رو ریپرزنتیشن ترجمه میکنن در زبانهای جدید عموما، حالا معادلهای دیگه هم داره و ما میگم معمولا بازنمایی ترجمه میکنه، اما باید دقت کنیم که این صرف کلمه بازنمایی توضیح همه اون محتوای میمسیس نیست. به میمسیس دقیقا این مجسم شدن، صورت پذیرفتن به حالت مادی و شکل وارد در واقع داشتن در اومدن تو اون دخیله. یعنی شما اگه یک حقیقت مثلا بی صورتی رو، انتزاعی رو، عقلانی رو اگه بهش صورت بدین، میمسیس اتفاق افتاده. مثلا اون میمسیسی که توی متون شعری یا توی نمایش و امثال این اتفاق افتاده. این واژه رو خب ارسطو هم میگیره، خیلی درمونش کار میکنه. کلا این واژه که خیلی مهمیه در تاریخ نظریه هنر و نظریه ادبیات، این واژه میاد توی خب متون فلسفه اسلامی و اینا عباراتی مثل تشبیه یا محاکات رو براش میگذارن که اتفاقا خیلی واژه‌های دقیقی هستن، واژه‌های خیلی خیلی خوبی هستن. مثلا بهتر از بازنمایی به نظر من ماهیت میمسیس رو نشون میدن، چون اون کلمه تشبیه یا محاکات اون ویژگی‌ها که شاید تو اصل کلمه هست و اصل مفهوم هست وجود داره. به هر حال اینجا فارابی دقیقا همون اصطلاح رو به کار میگیره، یعنی میگه که دقت کنید، همینجا گفتش اونها رو، اون معقولات رو، بلکه آن را با محسوساتی که آن را محاکات میکنن محاکات میکنن. باز در جای دیگه اینا خیلی متن نزدیک به هم، مثلا تو همون آرای اهل مدینه فاضله میگه و قوه ناطقه را این گونه محاکات میکند، یعنی قوه متخیله، که آن چرا از معقولات در آن حاصل شده است با اموری که شایستگی محاکات معقولات را دارند محاکات می کنند و معقولاتی را که در نهایت کمالند، مانند علت نخستین، یعنی همون خداوند، و امور مفارق از ماده و سماویات، یعنی اموری که مجردن، ماهیت غیر مادی دارن، با والاترین محسوسات و کاملترین آنها محاکات می کنند. یعنی وقتی حقایق عقلی در مورد مجردات رو میدیم به قوه متخیله، خب این چیکار میکنه؟ این نامی نشان اینا خیلی بالاست، سعی میکنه اون زیباترین چیزها و درخورترین چیزهایی که توی خودش داره از اونها استفاده کنه برای محاکات. میگه مثلا امور زیبا، یعنی اونها رو با امور زیبا نمایش کنه، و معقولات ناقص را با پسترین و ناقصترین محسوسات همچون امور زشت محاکات میکنه. باز فقره دیگر رو میکنم، و آنچه از عقل فعال به قوه ناطقه میرسد، گاه از عقل فعال به قوه متخیله میرسد، و و در نتیجه عقل فعال در متخیله فعلی انجام میدهد. بدین ترتیب گاه معقولات شایسته اصول در عقل نظری و گاه جزئیات حسی شایسته اصول در عقل عملی را به متخیله عطا میکنند و متخیله معقولات را با محاکات آنها با محسوساتی که ترکیبشان میکند پذیرا میشود و گاه جزئیات را همان گونه که هستند و گاه با محاکات آنها به واسطه محسوسات دیگر پذیرا میشود. اینجا میبینید که کم تفصیل بیشتری داره، توضیح بیشتری میده معقولات. میگه این چیزایی که به قوه متخیله میرسه چند نوعه. گاهی معقولات میرسه، یعنی حقایق در مورد عالم که خدا وجود داره، خدا چه صفاتی داره، عالم دیگه وجود داره، توصیفاتی که مربوط به جهانه، همه حقایقی که تو علم و فلسفه و اینا ما باهاش رو در رو هستیم، اینا معقولات. اینا رو که یک سر میگه با محسوسات محاکات، اما میگه گاهی چیزهای دیگه هم بهش میرسه. که خود این خیلی بحث جالبیه، اگه وقتی فرصت داشتیم میتونستیم بحث رو باز کنیم که منظور اینا چیه و چه تبیین‌های گوناگونی تو فلسفه اسلامی برای توضیح این بخش اومده. اینا وقتی تو متون دینی مثلا با متون دینی وقتی مواجه میشدن یا میشیم، میبینیم که فقط توش خب حقایق عقلی در مورد جهان و خدا و آفرینش و معاد اینا که گفته نمیشه، گاهی توش اخباری هم گزارش میشه، یعنی گفته میشه که فلان اتفاق افتاد یا فلان اتفاق خواهد افتاد. اینا وقایع جزئی هن. یک بحثی توی فلسفه اسلامی وجود داره که اصلا این وقایع جزئی از کجا اومدن. چون من قبلا گفتم اصلا اونجا که گفته میشه عقل فعال این حقایق رو افاضه میکنه، یعنی همون ساحات متعالی وجود، از ادعای اینا این ساحات متعالی وجود اولا پذیرای حقایق کلی عالم هم، جزئیات اونجا وجود نداره. حالا آقای توضیح که میگم بعد سر وقت خودش گفت، هم این توضیح میدن، تعبیر میکنن که این بقای جزئی چگونه اینجا در واقع میرسه به قوه متخیله. اگه اینجا دقت کنید فارابی گفته بود که وقایعی که مربوط به عقل عملی هستن، یعنی اینا میرن به بحث عقل عملی. حالا چرا میگه عقل عملی؟ اینا باز خودش توضیحات مفصلی داره که حالا اگه باز پرسش شد شاید توی پرسش و پاسخ ها اونا رو بتونیم یکم بیشتر باز کنیم. مثل احکام در واقع، اون چیزی که مثل بایدها و نبایدها، اون کاری که باید کرد یا نباید کرد، اینا امور عقلی به معنای کلی کلمه نیستن، اما خب تو متون دینی اینا هم هستن و اینا هم از یه جایی ظاهرا اومدن دیگه. میگه که خب سوای اون حقایق کلی یه سری امور جزئی هم میاد، یه امور جزئی رو باز اینا هم اینگونه هستن که یا خود اون امور جزئی هم دوباره محاکات میشن، یعنی دوباره یک صورت پردازی نمادینی یا تمثیلی یا مجازی برایشون انجام میگیره، یا اینا چون جزئی هم خب قوه متخیله پذیرای خود اونا هم هست، ممکنه همون خبر رو همون گونه که بوده اونجا بیاره و ذکر کنه. حالا اینجا یه تفسیری که متن فارابی هست، میبینید که اینجا تأکید اینه که قوه متخیله هست و قوه متخیله صدای من هست؟
بله آقای دکتر، استفاده میکنی؟
ببخشید من فکر کردم که یک لحظه قطع شدم. هست و در واقع معقولات اینجا هستن که متخیل شدن. باز من برای اینکه این متن دیگه استناد کنم، میخوام اینجا یک تکه از کتاب معراجنامه منسوب به ابن سینا رو بخونم. ابن سینا هم به طور مفصل وارد این نظریه میشه توی رساله های مختلف خودش، توی مبدأ و معاد خودش، توی اشارات و تنبیهات خودش، توی شفا، توی همون رساله الازهویه که گفتم، فقراتی داره خیلی روشن. ولی این فقره‌ای که من از معراج نامه ابن سینا انتخاب کردم، هم به این خاطره که خواهی مد فارسیه، هم به این خاطره که یک فشرده‌ای از کل این نظریه وحی رو اینجا داره که به نظرم جالبه. البته باید بگم که من معتقدم، قبلا نوشتم که معراج نامه مال ابن سینا نیست، یعنی این نوشته ابن سینا نیست به دلایل گوناگون، در واقع متن اسماعیلیه. ولی حالا این هم داستانی داره، اسماعیلیانی که متأثر از ابن سینا بودن اون فلسفه رو پذیرفته بودن، این متن آوردن و خب تو این فقره‌ای که می‌خونم اینجا کاملا با عقاید ابن سینا تو بقیه آثارش در کلیات خودش مشترکه و دقیقا همین رؤوس بحثی رو که ما طالب اشاره کردیم اینجا آورده و متن جالبیه کلا. من متن رو می‌خونم: و چون دانسته شد، این تصحیح آقای نجیب مایل هرویه، صفحه 92 متن که من بکنم: و چون دانسته شد که نبوت فیض نفس قدسیست، بباید دانست که حقیقت قرآن، خیلی دقت کنیم به این بحثا و بیاد برید اون نکاتی رو که جلسه پیش گفتیم، که حقیقت قرآن کلام ایزدی ای کلام ایزدی است و نقطه کتاب قول نبوی است. حالا دقت کنید فرقی گذاشت بین قول نبوی و کلام ایزدی. بعد میگه قول نبوی است که قول بی صوت و حرف نتواند بود. یه چیزی دیگه قوله، خب حتما باید صوت داشته باشه، باید حروف وجود داشته باشن. و این هر دو را، یعنی صوت و حرف را، حلق و لب و دندان و شش و امعاء و مخارج و حروف اندر یاود. میگه برای اینکه کلمات و الفاظ و حروف و اصوات در واقع ایجاد بشه، خب باید این اعضا و جواره مادی هم باشه. و این جمله اندر جسم بود. میگه جسم اینا رو داره. و نفی جسم از او به طریق اولا. میگه من این عبارت بهترش رو نکنم، میگه اندر جسم بود و جوهر شریفتر از جسم است و آن حقیقت اول جوهر نیست و نفی جسمی از او به طریق اولا. میگه که اینا همه توی این چیزای مادی که میگن همه توی جوهرن، حالا خدا که اصلا جوهر هم نیست، چه برسه به اینکه جسم باشه؟ یعنی خدا اصلا نمیتونه اینا رو داشته باشه. پس کلام او قول نبود. یه کلامی اگه به خداوند کلامی شما نسبت بدین، اون کلام از جنس قول، یعنی حروف و الفاظ و کلمات نیست. و انسان که مرکب است و آلت قول دارد، نطق او با حرف و صوت است. میگه فقط انسان اینو داره. توی وجودات برتر از انسان چنین چیزی رو شما نمیتونید پیدا کنید. و بباید دانست که اثبات قول اندر آن جانب محال بود. خیلی صریحه دیگه، میگه محاله. شما اصلا این که نیست ما نمیدونیم، میگه محاله، اصلا اینو به بالاتر از انسان نسبت ندیم. پس کلام ایزدی، ما باید شما کنیم کلام ایزدی چیه؟ کشف نطق نبیست که روح القدس کند وسیلت عقل کل بر روح القدس نبی. میگه اینجوریه، این که میگیم در واقع کلام ایزدی یک کشفی انجام میگیره برای پیامبر از طریق اون روح القدس که همون عقل فعال در فلسفه اینا، که به واسطه اون یک حقایقی بر نفس نبی آشکار میشه. پس آنچه نطق نبی است همه عین کلام ایزدی گیرد یا گردد. میگه نطق نبیه، ولی چون اون نسبت وجود داره میگیم کلام ایزدی. و حکم او به خود باطل شود، نام قدسی بر او افتد، نطق او همه قرآن بود. آنچه گوید نه از سر خلقیت خود گوید، بلکه به اجازه ام گوید. بعد میگه که چی؟ این دیگرم که میکنم اینجا هم دقت کنید، حالا بحثی داره که بعدم میکنم ولی اینجا هم هست. میگه ولیکن امت را بر آن اطلاع نتواند بود که حواس بند ایشان برای مصلحت خلق نبی را اجازت دهند تا خیال و وهم اندر کار آید و بدان فیض را اندر عمل آورد و آن قوت را اندر فعل کشد و آنچه ادراک بود به وهم سپارد تا مجسم کند. این مجسم کند کاملا با اون میمسیس ها تطابق و آنچه بنماید معجزه بود و آنچه نطق بود به خیال سپارد تا ذکر اندر وی متصرف شود. خیلی باز بازه این تصرف اینجا اتفاق میفته، تصرف خیالی اینجا اتفاق میفته. و آنچه اندر قول آرد کتاب بود به حکم آن که مدد ایزدی باشد مضاف کنند و گویند کتاب الله. میگه این کتاب الله در واقع نطق نبیه، از اونجا که مدد در واقع مدد ایزدی بود، این رو اضافت میکنند در واقع به خداوند و میگن کتاب الله، همچنان که بیت الله و عبدالله و رسول الله. پس آنچه نبی اندر یاود از روح القدس معقول محض باشد و آنچه بگوید محسوس باشد به زینت خیال و وهم آراسته. این وهمی که اینجا میاد یک اصطلاح تخصصی تو فلسفه اسلامی، با این توهم و وهمی که ما میگیم ربطی نداره. این یه مرتبه از ادراک بود که بهشون مرتبه ادراک توهمی یا وهمی، که این تقریبا نزدیک به تخیل بود. حالا فرق مهمی اینجا دارن، با سر جای خودش باید ازش بحث بشه، ولی معمولا تخیل و توهم این نزدیک به هم هستن و بعضی هم اصلا قائل بودن که این دوتا یکی هستن، نباید این دوتا رو دوتا قوه جداگونه، دوتا مرتبه جداگونه ببینیم. ولی بخوام بگم این وهمی که اینجا گفته میشه، حواستون باشه، این وهم به معنای اباطیل و اینا نیست، به معنای یه چیزیه که صورت جزئی پیدا کرده است و گزارش رو سر جای خودش. ولی اینجا دقت کنم که میگه که چی بیان چه در قول آرد محسوس باشد به زینت خیال و وهم آراسته، چنان که گفت نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر قبولهم. پایان نقل قول ها. این همش از مراجنامه خوندم که برازم خیلی کلیت این نظریه رو بیان میکرد، گرچه گفتم یک اختلافات خیلی ظریفی با متون ابن سینا داره، با اینکه قدم متأثر از ناس، ولی این کلام رو ما توی متون در واقع اصل این کلام رو میتونیم توی متون ابن سینا و فارابی همچنی که بیدیم گفتم اونجا ببین. پس زبان دین یک زبان خیالی نیه، به خاطر اینکه از قوه متخیله صادر شده به نوع متافیزیکی و توضیحات باز گوناگونی حول و حوش این زبان خیالین میدم، از جمله اون که اشاره کردم ابن سینا در رساله الازهبیه میگه یکی وقتی ما میگیم زبان خیالینه، منظورمون این نیستش که در این استعاره و مجاز به کار رفته. یعنی مثلا یه جایی گفتن ید الله فوق عیدی هم، مثلا این ید الله رو استعاره به کار بردن برای قدرت خداوند، یا مثلا وجه الله گفتن به خاطر اون جمال، در بحث جمال اله، یا مثلا نمیدونم نور خداوند گفتن به خاطر اینکه اونجوری که گاهی توضیح داده میشه به وجوب وجود میخواستن مثلا اشاره کنن. ابن سینا میگه منظور من این نیستش که این متون یه سری استعاره ها و تمثیل و مجاز و اینها به کار رفته، با اینکه بله اینا هم هست، اما چیزی بیش از این ما داریم میگیم. میگه یک سری در واقع یک سری از این استعاره ها و مجاز ها هست که توی هر زبانی به کار میره و اهل هر زبان اینا رو میفهمه. استعاره و مجاز چیزی هستن که کاربرد عمومی دارن، ولی توی متن قرآن اینگونه نیست. اینگونه نیست که از اون مجاز ها و استعاره های معمول استفاده شده که تو کلام عرب مثلا به کار میره و هر ادب شناسی یا هر زبان شناسی اینا رو به کار میبره، بلکه اتفاقا نوعی از بیان اومده که اگه به ظاهرش نگاه کنیم همون که هست مراد شده ازش، یعنی ازش قصد نشده که ما حتما فکر کنیم که اینجا یک مجازی داره به کار میده یا استعاره هست یا تشبیه یا تمثیل یا هر چیزی دیگه، بلکه میگه اون چیزی که من میگم در مورد زبان دین اینه که کل این زبان، مجموعه این چیزی که اینجا توصیف شده خیالینه، کلش خیالینه. مثلا اگه ما فرض کنید که داستان آدم و حوا رو داریم، تو این داستان آدم و حوا قضیه اینجوری نیست که ما حتما بتونیم بگیم که این آدم مثلا معادل چیه، اون حوا معادل چیه، اون شیطان یا مار معادل چیه، اون سیب یا گندم مثلا معادل چیه. خب چون این ظاهر، این میدونی به ظاهر این داستان خب از دیدگاه فلسفه اصلا قابل قبول نبود، چون که آدم و حوا به عنوان دو موجود جسمانی اینا اصلا نمیتونستن در یک فضای مجرد وجود داشته باشن. و تمام اون چیزی که بینشون و به اصطلاح بین اونها و شیطان اتفاق افتاده و بعد بین اینها و خدا اتفاق افتاده، هیچ کدومشون به لحاظ فلسفی ممکن نبود. در ظاهر اگه تفسیر ظاهری کنیم، نگاه ظاهری کنیم، هیچ کدومشون ممکن نبود. ممکن نبود خدا مثلا بگیم بگه این کارو بکن، به اون بگه اون کارو نکن، به اون بگه تو اشتباه کردی، همین اینه حرف بزنه با این آدما. خب خدا که چنین کاری، اصلا این خدای فیلسوفان که چنین کاری نمی‌کرد. اینا مادی نبودن، اون عالم مجردی که درش زندگی داشتن میکردن موجودات مادی توش نبودن. درخت توش نبود، گندم توش نبود، سیب توش نبود، حالا هرچی که میخوام بگیم مار توش نبود، برابر روایت های گوناگونی که از این داستان هست. پس این داستان، این شکل، این ماجرا، این گونه که در مثلا قرآن توصیف شده، از دیدگاه فیلسوفان قطعا نمیتونست تحقیل لفظ درست باشه، قطعا ظاهرش تطابق با حقیقت نمیکرد. و از طریق دیگه هم نمیشه صرفا گفت که چند تا مجاز و استعاره اینجا به کار رفته. یعنی حالا اون که داره میگه حرف میزنه، مثلا نه، منظورش این که یه جوری دیگه ای گفت، یا آدم اینه یا اون درخته اینه، اینجوری هی بعد یک اینقدر تمثیل اینجا باز کنیم که در واقع اصلا کل متن معنیش از بین بره. اتفاقا ابن سینا به این اشاره میکنه، میگه یه عده اینجوری میگن، بعد خب اینا که اینجوری میگن میگه باید به این جواب بدن. خب این آخه چه متنیه؟ کدوم عقول باید بیان بشینن؟ چقدر معمای این متن رو باید باز کنن تا آخر سر بخوام بفهمیم که این چی گفته و نگفته؟ آیا درست فهمیدیم؟ آیا درست نفهمیدیم؟ میگه خیلی ماجرا پیچیده میشه. میگه نه، این نیست. قضیه اینه که این از دیدگاه ابن سینا، این کل این داستان تخیلیه، کل این داستان تخیلیه، و کل این داستان تخیلی البته با یک قایت درستی گفت، به یک حقیقتی میخواسته اشاره کنه، به یک حقیقت والایی میخواسته اشاره کنه. حالا مثلا اون حقیقت هر چی شما بگید، مثلا عظمت خداوند باشه، این که لزوم داره که خدا، لزوم این که خود انسان باید از عقلش تبعیت کنه، تابع نفس و امیال بدنیش نباشه، مثلا ممکنه که اینا بوده باشه، ولی اینا رو نمیدن اینجوری بگن. یک داستانی طراحی کردن که هدف اون داستان این بوده که ای انسان مثلا دچار از وسوسه های خودت، در هوای نفس خودت مثلا تبعیت نه، از این دستگیر آدم ها بشه. یک کلیتش این شکلیه. وقتی ما میگیم زبانش خیالی، نه، منظور کلیمون هم اینه. برای همین گفتم یه جایی ابن سینا اشاره میکنه که حالا اینو باز جلسه بعد داری صحبت میکنم، که میگه ما نباید بیایم این زبان رو تفسیر کنیم، حداقل برای عامه مردم نباید بیم تفسیر، بلکه اینو باید به همون شکلی که هست بگذاریم. یه تو نکته دیگر رو اشاره کنم و بحثم رو تموم. یه اتفاق جالبی الان اینجا میفته وقتی که فیلسوفان و مسلمان اینجوری زبان دین رو تبیین کنن، یعنی به اصطلاح میگن کلام مخیل است، یا کلام حالا مخیل است، هر دو صورتش درسته، یعنی بگیم هم کلام خیالینه هم کلام خیال انگیزه، اشکال نداره. اینا الان اینجوری گفتن دیگه، یعنی کلامیه توی متون قرآنی، توی متون دینی، اینا کلام خیالینه. وقتی اینو میگن، یه اتفاق جالبی میگم اینجا وقتی به مجموعه متون این فیلسوفان توجه کنیم اونجا میفته، و اون اینه که اگر وحی کلام خیالینه، اینها یعنی این فیلسوفان مسلمان، این فارابی و ابن سینا، در جای دیگه از مجموعه آثار خودشون هم کلام خیالین رو واسه ما معنا کردن و اون رو توضیح دادن و گفتن که اون چیه. در رساله های فن شعر، اونجایی که میخوان شعر رو به ما توضیح بدن، که در تعبیر امروزی ما میشه هنر، میدونی که اینا واژه هنر رو نداشتن و شعری هم که اینا میگفتن مبتنی بر آن چیزی که افلاطون و ارسطو شعر خوانده بودن، که اینا داشتن به تبعیت از اونها رساله فن شعر میمشتن، چیزی بیش از شعر رو در بر میگرفت، نقاشی رو در بر میگرفت، مجسمه یعنی میگرفت، که در واقع توی خود افلاطون و ارسطو که اینجوری بود، یعنی نمایش رو هم مثلا در بر میگرفت، توی ابن سینا و فارابی خودش مجسمه و نمایش و هم چیزای دیگه در بر نمیگرفت. اما تو همین متون فن شعر اینا توضیح میدن که این چیزی که ما میگیم شعر، یا این تعریفی که برای این قائلیم، به مثلا به چیزی مثل مجسمه یا موسیقی یا رقص یا امثال اینها قابل تسریه. حالا اینو برام میذارم کنار. ولی اونجا در توضیح این که شعر چیه، میگن شعر کلام مخیل است. یعنی ما الان یه تعریفی داریم از شعر و یک تعریفی داریم از وحی که هر دو یکسانن و هیچ قیدی هم توی متون نخورده. البته ما میتونیم اینجوری در واقع توضیح بدیم که آره اون کلام خیالینی که مثلا اون تجربه رویایی اتفاق میفته و حاصل اتصال نفس پیامبر به عقل فعاله اونو بهش میگیم وحی، و اون کلام مخیلی که نه حاصل فقط خود قوه متخیله پیامبره یا حالا ببخشید آدم ها هست، اینا رو بهش میگیم همون شعر و هنر و این چیزا. ولی چیز مهمی که اینجا هست اینه که جنس این کلام، جنس این زبان، ماهیت این زبان یکسان بین متون ادبی و هنری و شعری و بیانی. همه اینها کلام خیالین هست. پس وحی یک امر شاعرانه است، حداقل در جن اگه در پروسه نباشه، در فرایند ایجاد نباشه، در زبان در ماهیت متنی خودش یک امر شاعرانه است. و خب حالا یک مسئله مهم اینجا ایجاد میشه و اون اینه که این کلام خیالی فایدهش چیه، اهمیتش چیه اصلا. حالا به فرض که ما توضیح دادیم که بله یک کلام عقلی فیلسوفان داریم، یک کلام خیالین داریم که این کلام خیالین رو توی متون دینی میبینیم. این کلام خیالین که حالا به فرضم امر شاعرانه باشه، مثلا فایدهش چی؟ چرا فقط به همون کلام عقلانی نچسبیم؟ چرا اون رو محترم ندانیم؟ چرا به سمت اون رو نکنیم؟ برای چی باید این کلام خیالین رو جدی بگیریم؟ مثلا لازم است که جدی بگیریم یا نباید بگیریم؟ و باز وقتی ما به این مفردات متون یا در واقع توضیحات دیگه‌ای که توی این متون فن شعر اومده و توضیحات دیگه‌ای که تو همین رساله‌های مثل آرای اهل مدینه فاضل و اینا بیام اومده در مورد اهمیت کلام خیالی نگاه کنیم، اونجا این بحثم در واقع این تکه نظریه فیلسوفان مسلمان هم اینجا اونم روشن میشه. توضیح اینها در مورد اهمیت کلام خیالین اینه که میگه که اون کلامی که ما میگیم کلام عقلی و توی متون فلسفی اومده، اون فقط و فقط به درد نوادری از مردم میخوره که به طور تخصصی اهل فلسفه هم. اینا خیلی کم یه عده معدودی از افراد هستن که اینها رو میشه با زبان فلسفه بهشون گفت. تو هر جامعه هم اینجوری، از زمان اونها هم اینجوری بوده، الان هم اینجوریه دیگه. یعنی که فلسفه چیزی نیست که عموم مردم بهش اشتغال داشته باشن یا عموم مردم اون رو بفهمن باش رابطه برقرار کنن. میگه اون چیزایی که شما میگین که به زبان عقل به فهم در میاد، توی مبدأ و معاد مثلا ابن سینا میمیسن، توی اشارات و تنبیهات ابن سینا میمیسن، توی آرای اهل مدینه فاضله میمیسن، هر نفر هم اینا رو میخونن میفهمن و ازشون بهره میبرن و راه هدایت خودشون رو پیدا میکنن. اما کلام خیالین فرقش با اون کلام عقلانی اینه که این رو عموم مردم درک میکنن. حالا اینجا یک انسانشناسی دخیل تو کار فیلسوفان و مسلمان که در واقع اینه که عموم مردم در مرتبه تخیل و توهم زندگی میکنن، به مرتبه عقلانی نمیرسن که عقل فلسفی داشته باشه، در مرتبه تخیل زندگی میکنن. و بنابراین اینها زبان خیالین رو بسیار بسیار پذیراترن و زبان خیالین اثرگذارتره، بیشتر کار میکنه. ممکنه کاملا مطابق با واقع نباشه، که نیست، اصلا مطابق با واقع نیست، اما مؤثرتره. و هدف انبیا از ایدگاه این فیلسوفان، هدف که همش حقیقته، یعنی ما همش داریم حقیقت رو میگیم، فیلسوفان هم دارن حقیقت رو میگن، کلان هم کاروبار ما حقیقته، اما حقیقت رو برای این به مردم میگیم که رستگار بشن. اما حقیقت فلسفی رو وقتی به مردم بگیم، نه تنها رستگار نمیشن، بلکه احتمالاً به گمراهی و درگیری و مشاجره و اینا میفتن. پس برای اینها زبان خیالین یا زبان شاعرانه یا زبان هنری، زبان ادبی، زبان خطابی، حالا هر کدوم که دوست داریم، اینا رو به کار داریم که هم اون رو بفهمن و هم در اونها مؤثر باشه، اثر گذار باشه، اون نتیجه‌ای که در واقع میخواد از این کلام حق گفته بشه برایشون ایجاد بشه. پس ما یک زبان دین داریم متفاوت از زبان عقل که زبان خیاله، و فایده یا اهمیت جداگانه‌ای برای این زبان هم قائلیم که مطابق با اون انبیا با عموم مردم صحبت. و اساساً مبتنی بر این تصور ادیان برای مخاطب قرار دادن عامه مردم آمدند، عموم مردم آمدند، و اگر خلاف این سخن میگفتند نقض غرض بود. دیگه من بذارید یک دو عبارت رو از ابن سینا بخونم اینجا که در تأیید این دو سه نکته که گفتمه و بحثم رو تموم کنم. این که دارم میکنم مال رساله الازهویه است. میگه قانون واحدی را درباره شرع باید دانست. اینجا از شرع منظورش کل دینه. و آن قانون این است که شرع و ادیانی که بر زبان پیامبری از پیامبران آمده است برای خطاب قرار دادن همه مردمان آمده است، یعنی عموم مردم، خطاب الجمهور کافتن. و بعد میگه که اگر خداوند رسولی از رسولان را تکلیف میکرد که حقایق این امور را به عموم مردم برساند که طبایعشان سخت است و اوهامشان تنها گرد محسوسات میچرخد و سپس میطلبید که بدان ایمان محکم داشته باشند، تکلیف محال کرده. پس باید چیکار کنه؟ پس آشکار است از اینجا که خطاب شریعت با عموم مردم است، آنچرا به فهم ایشان نیاید با تشبیه و تمثیل به درک ایشان نزدیک سازد و اگر غیر از این بود فایده ای نمی‌بخشید. باز شبیه همین رو توی الهیات شفا مقاله دهم اونجا الهیات شفا میگه، میگه بلکه لازم است بزرگی و عظمت خداوند تعالی را به زبان رمز و با تمثیل و اشیایی که نزد ایشان، یعنی نزد عموم مردم، بزرگ و عظیم است به ایشان معرفی کند. و همین ترتیب باید امر معاد را به گونه‌ای برای ایشان تقریر کند که بتوانند چیستی آن را تصور کنند و با آن تصور نفس ایشان آرام گیرد. و اما حقیقت این امور را جز امری مجمل چیزی بر ایشان آشکار نمی کند. که بعدم کلی توضیح میده، میگه این امر مجمل هم که میگم، یعنی همه اینا رو که میگه یک سبحان الله هم تو مد گذاشته یا یک لیس کمثله شیء هم گذاشته، یعنی همه اینا رو گفته. بعد گفته که البته خب خدا از همه این توصیفات بالاتره، یا گفته هیچ چیز مثل اون نیست، که میگه که اینو گفته واسه اینکه اون بغلا بفهمن که آقا این نیستا، این اینو گفته ولی این نیستا. فکر نکنید همین همه حقیقته. ببخشید کم طولانی شد، حالا بس جزئیاتش زیاد بود، من سعی کردم اونجوری خلاصه کنم. در خدمت دوستان هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از سخنان شما. من خدمت آقای دکتر کمالی عزیز و دکتر سروش دباغ عزیز هم سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر کاجی، برای شما صحبت کردن مقدور است؟
آره خیلی خیلی ممنون، استفاده کردم آقای دکتر مازیار عزیز، از خدمت دکتر کمالی گرامی و دکتر دباغ عزیزم سلام عرض میکنم. یه سوال دارم که مطرح میکنم، فکر میکنم که کاملا مربوط به آنچه که آقای دکتر مازیار عزیز گفتن ضمن عرض ادب خدمت ایشون، و اونم اینه که ما خب میدونید آقای دکتر مازیار بعد از انقلاب به خصوص به خاطر کارهایی که آقای دکتر عبدالکریم سروش در زمینه یه فلسفه دین انجام داده بودن، یک و خب کارهایی که حالا کیان و نواندیشه دینی و بعضی دیگه از نهله‌های روشنفکری انجام دادن، خیلی توجهمون به فلسفه دین جلب شد. و خب وقتی از فلسفه دین هم صحبت میکنیم طبیعتا از حوزه‌های مختلف و موضوعات مختلفی صحبت میکنیم. یکی از موضوعاتش هم بحث زبان دین هست، تجربه دینی است. و خب طبیعتا ترجمه های زیادی صورت گرفت تو این زمینه، کارهای تالیفی انجام شده، برخی از همین دوستان من رساله دکتراشون رو در همین زمینه گرفتن، شما هم حتما بهتر از من مطلع هست. اون چیزی که خیلی به نظر من مهم هست و این درس گفتار شما اون رو نشون میده اینه که ما نمیخوام بگم که همه این چیزایی که غربی‌ها دارن میگن و داشتیم، ولی خب فیلسوفای ما به اینا فکر کرده بودن و من فکر میکنم جا برای کارهای تطبیقی خیلی جدی تو این زمینه فراهمه. مثلا آنچه که فارابی در مورد تجربه دینی میگه یا ابن سینا میگه با آلسون میگه، اینها ضمن این که تفاوت‌های مهم معرفت شناختی دارن، مابعد و طبیعی دارن، خیلی این اشتراکات به نظر من به کار ما میان تا فهم بهتری از موضوع پیدا کنیم. نظرتون چی هست آقای دکتر مازیار عزیز در این مورد؟
خیلی ممنونم دکتر کاچی عزیز. بله منم اصلا واقعا از انگیزه اصلی تألیف این کتاب برای من همین بود که ما دقیقا معادل اون چیزی که خب دقیقا همین 3-4 دهه اخیر و بیشترم شاید به خاطر فعالیت روشنفکران دینی باش آشنا شدیم، این بحث فلسفه دین بود و خب همه این بحث ها رو انگار به عنوان بحث های خیلی جدید باش مواجه می شدیم که تو همین چند دهه اخیر و توی قرن اخیر مطرح شده و فکر نمی کردیم گویی که فیلم متون قدیم ما هم بحثای حالا احتمالاً اشارات و حدس می زدیم که اشاراتی باشه ولی بحثای خیلی جدی و نظاممند اینجا وجود داشته باشه. و اینم به خاطر این بود که دقیقاً به جای من به یک نوشته هم اشاره کردم اون فلسفه اسلامی یا حتی متافیزیک یونانی که به ما یاد داده می شد یک چیز دست و پا بریده‌ای بود، چیز ناقصی بود که اون فقط داشت در مورد ساختار عالم و متافیزیک عالم و حد اکثر وجود خدا و اثبات وجود خدا و صفات خدا و اینا فقط صحبت میکرد و خیلی به چیزهای دیگه توجه نمیکرد. اما اون چیزی که واسه من خیلی جالب بود به متون فیلسوفان اسلامی اینه که اینا فلسفه دین به معنای واقعی کلمه داشتن. یعنی من وقتی میگم فلسفه دین واسه من مباحث اثبات وجود خدا اینا رو خیلی فلسفه دین معنی دقیق کلمه نمیدونم، اونو واسه متافیزیکم. فلسفه دین یعنی چیزی که از اون چیزی که واقعا بهش میگیم تو تاریخ بهش میگیم دین بحث کنه، یعنی اون چیزی که متن دینی داره، اون چیزی که ریچوال داره، اون چیزی که توش یه عده مدعی اصلا تجارب دینی دارن، یه کسی به نام پیامبر توش وجود داره، اینو بهش میگیم دین. و اینگار تو این فلسفه هم تو فلسفه متافیزیکی و خودم اینگار گمان میشد که اینا از اینا زیاد بحث نشد، اما دقیقا وقتی ما هجوم میکنیم به این بوتون فیلسوفان مسلمان میدیم که دقیقا در مورد همین چیزی که بهش میگیم متن دینی، این چیزی که بهش میگیم شبیه تجربه وحیانی به نبوت رسیدن، وجود پیامبر و بعد بحثای خیلی خیلی جالب دیگه ای که حالا بعد هنوز در مورد اونا بحث کنیم. من حتی اینا رو توی این کتاب مطرح نکردم، مثل بحث شریعت، سیاست، حقوق، نسبت اینها با هم، نسبت اینها با دین که خیلی بحثای جالبی هستن و بحثای مفصلی در مورد اینا تو انجام شده، اینا رو میبینیم اینجا. و تازه وقتی من یکم بیشترم تو اینها مطالعه کردم که میگم اینا یک درگذشته‌های خیلی مهمی دارن که میرسه به همون جایی که اصلا سنت فلسفه تأسیس شده، یعنی این جریانی که از ارسطو و افلاطون شروع میشه و اشارات ماجرای تاریخی پیش میاد، تطور و تحول پیدا میکنه، ادیان ظاهر میشن، میرسیم به عالم اسلام، اینجا مواضع خاص خودمون رو داریم. و حالا فیلسوفانی که دقیقاً با همین پرسش و میگن همین پرسش که ما فکر میکنیم مثلا نزاع عقل و دینه یا نزاع علم و دینه، اینا هم سر جای خودش واقعا باش درگیر بودن. و واقعا عجیبه که فلسفه اسلامی معاصر ما این تکه از مباحث این فیلسوفان اصلا قیچی کرده و ریخته دور. اصلا شما نمی‌بینید این کتاب‌های فلسفه اسلامی که در مورد اینها صحبت بشه. و من خیلی دوست داشتم که اینها رو بحث کنم و اینا رو بیارم وسط و بعد اصلا بتونم حلقه‌های ارتباطی دارن نشون بدم. یعنی من بارها گفتم تو این کتاب یه اشاره‌ای کردم این بحث مفصل می‌طلبه. شاید فلسفه دین به این معنای که الان گفتم رو در سنت غربی به فلسفه جدید غربی ما برای نخستین بار یا جدی بار جدیترین شکلش نزد ایدالیستای آلمانی و مثلا به خصوص نزد هگل میبینیم. هگل یک فلسفه دین داره که تو اون دقیقاً بر اینکه متن دینی چیست متمرکزه، بر اینکه اون شخصی که ادعا میکنه که در واقع یک چیزهایی رو مثلا میشنوه یا میبینه یا گزارشهایی رو میاره یا فردی که میگه خداست، دقیقاً روی اینها متمرکزه. و وقتی ما این رو ردگیری تاریخی میکنیم که خب مثلا هگل گذشته هگل حرفای هگل به کی میرسه، میرسیم مثلا فرض کنیم که به رساله الهیاتی سیاسی اسپینوزا. وقتی رساله الهیاتی سیاسی اسپینوزا رو ردگیری میکنیم که این خب سابقه این حرف کی بوده، میرسیم به یک فیلسوف یهودی خیلی مهمی به نام ابن میمون، که ابن میمون یکی از فیلسوفانیه که جزء این مجموعه فلسفه اسلامی قرار میگیره و آرایش کاملا تحت تاثیر فارابی و ابن سیناست و خصوصا دین شناسیش کاملا تحت تاثیر فارابی و ابن سیناست. یعنی شما میبینید که یک مجموعه از آرا از فارابی و ابن سینا شروع میشه، میرسه به ابن میمون، از اینجا میرسه به اسپینوزا و انگار به یک شکلی توی سنت غربی وارد جریان اصلی فلسفه اسلامی میشه، فلسفه غربی میشه. و به نظر من خیلی جالبه، خیلی جای تأمل داره و حرفایی که قطعا ما خیلی از وجودش امروز نمیتونیم بپذیریم یا مقدماتش امروز خیلیش منسوخ شدن، اما میشه از راه‌های دیگه‌ای بهش فکر کرد. یا اصلا وقتی ما این جسارت رو اینجا میبینیم که اینا با این وضوح میگم، شما حتی امروز بیاد ببینید کسی رو پیدا کنید، من نزد استادی که خیلی خیلی تعلق خاطر به فلسفه اسلامی داره، در حد اینکه فلسفه اسلامی رو مقدس متن ابن سینا رو، این متن ابن سینا رو میخونه و این آدم خب مثل بقیه فیلسوفان اسلامی معاصر ما هم خب خیلی متشرع است، خیلی اهل دیانت و بازم حالا خوب یا بد متناسب با اون روحیه دینگرایی که پیدا شده در حوزه علوم دینی ما، خب اینا خیلی ظاهری مسلک هست، این ظاهر دین رو هم خیلی جدی میگیرن. وقتی من هم به همین فقره ابن سینا رسیدم که اونجا ابن سینا خیلی عجیبه این مد، اینجا ابن سینا میگه هیچ چیزی، من مد ابن سینا رو رو بخونم اینجا برای شما اگر الان پیداش کنم، این چند بار گفتم ولی فکر کنم هیچ وقت از روی مد نخوندم این تیکه رو، که در اون میگه که هیچ چیزی در مورد توحید نیومده. ایشون با همه در واقع اعتبار و اهمیتی که برای ابن سینا قائل بود، میگفت اینجا رو یکم داره شوخی میگه که میگه متن ابن سینا رو بخونم، میگه در قرآن هیچ مطلبی در اشاره به این امر مهم نیامده است. لم یرد فی القرآن من الاشارت الى هذا الامر المهم شیئون، هیچی نیامد و بیان روشن مورد نیاز درباره توحید در آن نیست، بلکه آنچه گفته شده یا به شکل تشبیه است یا تنزیه مطلق که قابل تخصیص و تفسیر نیست. اما سخنان تشبیهی در احادیث حدی ندارد، ولی قوم پذیرای آنند و هنگامی که در موضوع توحید چنین است، تکلیف باقی موضوعات اعتقادی مشخص است. خب ببینید حالا اصلا میام سوا اینکه این حرفا درست باشه یا غلط باشه، اینجا اصلا بحث درست و غلط اینا نیست، اینا میشه به بحث گذاشت، ولی میخوام بگم این جسارت فیلسوف رو ببینید در نسبت با متن دینی که چگونه از موضع کلامی خودش میتونه حتی به دلیل توحید و بیان قرآنی توحید حرف بزنه. و شما چنین جسارت در میان کدام یک از فیلسوفان ایرانی قدیم و جدید و روشنفکر و غیر روشنفکر اینا میبینید؟ برای کسی بگه با چه برخوردی میشه؟ از این جهت من واقعا فکر میکردم که توجه به این متون مهمه، اینکه گذشتگان ما اصلا با چه مسائلی درگیر بودن مهمه، ما اینقدر در این ظاهرگرایی و این راه‌های باریک و تنگی که اهل دیانت ظاهرا پیش پای بغلای تو جامعه ما گذاشتن نباید خودونو محدود کنیم. یعنی یک جوری با دین برخورد میکنن که نگاه یک ذره شما پاتو بذاری اونور در کافر شدی و مرتد شدی و از همه چی خارج شدی و خب نمیدونن که با این کارشون در واقع اساس دیانت رو از بین میبرن. اگر امر خوبی هم در دین باشه که بشه به یک نحوی ازش دفاع کرد، خب راه هر نوع دفاعی از دین رو میبندن و راه تفکر عقلی رو اصلا میبندن. ولی گذشتگان ما اینگونه نبودن. گذشتگان ما توی حتی اینه که فیلسوفانشان، حتی متکلمانش، حتی مرباش با یک دید بازتری، خیلی بازتری، با یک شجاعت و جسارت بیشتری به این مسائل نگاه میکنم، حداقل در برهه‌هایی، در مواضعی، در بعضی از آثارشون. و اینها تا به امروز میتونه برای ما انگیزه بخش و قابل توجه و قابل تأمل باشه. ببخشید که یکم بحثم طولانی شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر کاجی نکته تکمیلی دارین؟ خب استاد کمالی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم مجددا.
سلام عرض بله.
دکتر مزیار عزیز، چراغانی دکتر کاجی، دکتر طباق عزیز، همه بزرگان توی چت هم سلام عرض کردم چون نمیخواستم فرمایش شما و دکتر کاجی رو قطع کنم. بسیار بهره بردم، بسیار واقعا میکنم بحث عمیق جدی و مشغول خوندن کتاب جناب دکتر مزیار هستم. وقت جلسه رو نمیگیرم، اگرچه نکته هایی برای پرسش دارم ولی منتظر میمونم برای شصت بعدی. خیلی متشکرم.
خیلی محبت میکنید دکتر کمالی عزیز و حتما منتظر نکات دقیق شما هستم. سلامت باشید.
ممنون.
آقای دکتر دباغ سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، احوال شما محمد رضا جان؟ و با سلام خدمت دکتر مزیاری عزیز، دکتر مزیار عزیز، دکتر کاجی عزیز، دکتر کمالی عزیز و دیگر دوستان حاضر در تالار و جناب پارمن هم اگه درست تلفظ کرده باشم عرض میشود استفاده کردم. من خیلی مجال صحبت ندارم، فقط یه نکته میخواستم عرض بکنم. البته در سخنان اخیر آقای دکتر هم بود، حالا اون بحث نوبتی پیش راجع به زبان رو که امروز هم یه اشاره کردند و اینکه کاشفیت از عالم عرض میشود که واقع نداره زبان دین، ذهنم رو تو این هفته مشغول کرده بود. حالا به جاش همون بحثی که راجع به ویتکنشتاین و پاتنم کردیم خیلی هم خوب. الان یه نکته که اشاره کردید، من یادم یه برهه شب با هم صحبت هم کردیم، یادم نیست که اسپینوزا درس میدادم، اون کتابی که یکی از اساتید دانشگاه پرینستون نوشته و بعد مقاله مفصلی هم در باب وحی و به نحو تطبیقی با آرای متفکران مسلمان هم یادم نگاشتن. این ابن میمون که اشاره کردید و همون فارابی که نسبتش به اونجا میرسه و این قوه خیالی که آوردید و بعد جالبه الان توضیحات امروزی که دادید، خواستم فقط این تفاوت رو بگم که نظرتون چیه. ببینید مثلا الان به رساله الهیاتی سیاسی تراکتیتوس تئولوژیک و پولیتیکوس، رساله الهیاتی سیاسی او هم اشاره کرده، جالبه با این تعبیر من موافقه. اسپینوزا خیلی پوسکنده سخن میگه و روشن. حالا من نمیگم این بزرگان ما به هر حال هیچی نمیخوام داوری ارزش داوری بکنم، چون میگم اینجا خیلی روشن راجع به ایمجوری بودن، مجبوری بودن برخی و قوه خیال و به هر حال توضیحاتی که هم امیده هم شارغانش. و بعد حالا نقد تاریخی که تا مقدس هم میکنه که حالا اون در سنت ما نبوده تا جایی که من میدانم و میدانیم دیگه، این که در صفر تسنیه خلاصه در باب وفات موسی هم سخنانی آمده که پس نمیتونسته نگارنده اونها به تعبیر ما موسی باشه و مثلا حاضر. اما حتی در باب وحی هم حالا میدونم مدرنیت هست، پسا فیلسوف راسیونالیست، پسا دکارتیه، چقدر با این موافقی؟ خیلی فراورده ها قرابت داره با هم وقتی آدم نگاه میکنه به نحو مستقیم و تطبیقی، اما یه جور روشنتره و خیلی برز می شود که چی بگم، حالا به تعبیری در دنبال کلمه می گردم که جرأتمندانه تره به تعبیری و صریح‌تر و روشنتره. گویی که من اینگونه بگم لوازم سخن خودش رو خودش تفتون داشته بهش و البته بهای کسافون رو هم پرداخت. من نمیگم فیلسوفان ما هم تراز اول بودند و لوازم این سخن رو هم که خب کاملا همطور که گفتی تلقی نخبه گرایانه از وحی و قرآن و متافیزیکه، اما حتما توجه داشتن. اما میخوام بگم این موافقت با این تلقی که اونجا حالا تا جایی که من دیدم هم در اخلاق و خصوصا رساله الهیاتی سیاسی لوازم رو هم خود او استخراج میکنه، نحوی که آوردم روشن‌تر و صریح‌تر در قیاس با بزرگان ما که خیلی هم فیلم مثلا از طریق میمون خود اسپینوزا متأثر از فارابی بوده. یا حالا ابن سینا اینا که بعدن بودند و اونجا ها به نظرم میاد به شرحی که آوردم این تفاوت را حالا به ذهنم میرسه، نمیدونم چقدر با هم موافقید. البته اون نقد کتاب مقدس رو نداشتن حکمای ما، اینو نداشتن، تا همین الان هم شاید به اون معنا سنت و تردیشنی نداشته ایم، اما از اون که در گذریم این تفاوت هم در نظر من اومده. حالا اینه بفهمید در باب زبان دین نکاتی است که امیدوارم مجال شرکت در جلسات آتی رو داشته باشم و اونجا تر کنم و استفاده بیشتری ببرم. در خدمت.
سلامت باشید دکتر دباغ عزیز. خب بله، یعنی که منم به نظر میشه در واقع برای سه گزارشی که اسپینوزا وقتی داره صحبت میکنه به یک لوازمی اشاره میکنه که شاید این لوازم محل توجه فیلسوفان مسلمان نبود و فراموش نکنیم که خب خودتونم اشاره کردید یک جنگ و دعوایی هم اینجا ابن سینا اسپینوزا باش درگیر بود، یک مسئله باش درگیر بود که فیلسوفان مسلمان به این شکل باش درگیر نبودن و اون مسئله در واقع حکومت به معنای جدید کلمه بود، قانون به معنای جدید کلمه بود، نظم سیاسی امور به معنای جدید کلمه بود که اتفاقا یک جوری در واقع اسپینوزا میخواست اینجا یک راهگشایی واسه این مسئله بکنه و یک جوری متون دینی رو اهمیتشون و اعتبارشون و تعریفشون رو جوری قرار بده که بشه از یک نظم سیاسی جدید اونجا دفاع کرد. این توی فیلسوفان و مسلمان عکسش بوده. من اولا میگم که من واقعا فکر میکنم که اگه به خود این متون نگاه کنیم میبینیم که خیلی خیلی مفصل اینا به این بحثا پرداختن، یعنی مثلا خصوصا فارابی که میتونم یک کتاب مستقلی به نام کتاب المله کلش مربوط به همین فلسفه دین و اصلا تخیل و جایگاه اون و اینا از کلش، هم توی سیاست المدنیه هم توی کتاب آراء اهل مدینه نیمی از کتاب توضیح این نظریه است با لوازمش، یعنی توضیح میده که اصلا وحی چیه، نبوت چیه، پیامبر چیه، متون دینی چیان، شریعت چیان، خیلی مفصل توضیح میده و میگم خصوصا از فارابی خیلی از لوازم بحث ما اینجا میبینیم. اما یه نکته ای که هست و شاید یه فرق فارقی اینجا ایجاد میکنه اینه که فارابی و ابن سینا میخواستن کاملا این قلمرو امر سیاسی رو با قلمرو امر دینی یکی بکنن کاملا، به دلایلی که باز میگم ریشه در دوره باستان داشته، این خودش بحث خیلی جالبیه، یعنی اینکه چرا اینا سیاست و دیانت رو خیلی نزدیک به هم میدیدن و به همین دلیل شریعت رو، احکام شریعت رو چرا اینقدر در واقع روش تاکید میکردن و مهم میدونستن. بحث مهمی اینجا هست، یک ربطی هم با این بحث دین و قدرت میتونه همین بحث هم پیدا کنه. این در واقع نظریه که این نظریه هم برمیگشت به یونان، به خصوصا به دوران بعد تو دوران رومی اومد اونجا مطرح شد خیلی جدی، یک اون چیزی که الان با رسم تو ایران هم خیلی بهش توجه میشه ولی گاهی به ریشه‌اش خیلی توجه نمیشه، اون چیزی به نام الهیات سیاسی بهش توجه میشه، کسایی مثل اشتراس و اینا درمونش خیلی صحبت کردن و حالا یک بحثایی داره. این دقیقا چیزیه که به فیلسوفان اسلامی رسیده بود، بهش توجه داشتن و اون رو در آثار خودشون می آوردن. من نمی بینم که واقعا اینها نسبت به لوازم سخن خودشون کم توجه بودن یا حتی اونها رو مطرح نکرده باشن، خیلی از این لوازم واقعا مطرح کردن و پاشن ایستادن. اما پرسشی و نظریه‌ای که پشت سرشون ایستاده بود و فضای دوره‌ای که پشت سرشون ایستاده بود اونا رو در واقع اسپینوزا جدا میکرد. اسپینوزاش پاسخ یک مسئله دیگه رو میداد در قلمروی عمومی و به یک نحو دیگه ای میخواست اون رو پاسخ بده و اینا به یک نحو دیگه ای میخواستن اون رو پاسخ بده. یه نکته که جالبه چون اشاره به نقد تاریخی کتاب مقدس کردید، اینا فکر می‌کنم جالبه با اینکه تایید کننده سخن شما البته، ولی به نظر من خیلی جالب اومد. ابن سینا تو همین رساله الازهریه میگه که خب اینجا هم دیدید که من آوردم، میگه متون دینی همه تشبیهی هن. یعنی همه انسان انگارانه هستن و دقیقاً صور تخیلی و اینا بهشون به کار رفته. و بعد میگه که به تورات اشاره میکنه و میگه تورات که اصلا کلش تشبیه، میگه اصلا کلن تشبیه. بعد این نکته جالبی میگه، میگه خب وقتی ما اینو میگیم مخالفان ما میگن که تورات تحریف شده، که خب میدونی یه قول رایجی بود توی مثلا این دوره ابن سینا، این بحث تعریف تورات اینا خودش تاریخ جالبه. بعد ابن سینا دفاع میکنه، یه کی میگه، کی میتونه آخه بگه که این تورات تحریف شده؟ و اونجا دلایلی میاره برای اینکه تورات به این شکل، به این شکلی اینا توضیح میدن، نمیتونه کلش تعریف شده باشه. میگه که یک متنی که به گستردگی میان طوائفی از مردم حضور داره و آدمهایی که عقاید یکسانی ندارن بلکه با هم مخالفن، که احتمالاً اشاره میکنه یهودیان و مسیحیان، هر دو اون رو معتبر میشمارن و گمان تبانی هم یا در واقع چیزی هم بین این افراد نمیره. چند تا سه چهار تا فقره رو یاد میکنه که حالا من دقیق در خاطرم نیست، میگه همه اینا روش اجماع دارن. چجوری میشه گفت که چنین متنی تحریف شده؟ حالا ممکنه یه جایی کسی بگه یه جاش یه کلمه اشتباهه، دو تا کلمه جملهش میتونه، ولی ما کلیتش رو نمیتونیم بگیم تحریف شده. یعنی اینجوری از وساقت تاریخی حتی تورات هم دفاع میکنه. خیلی ممنون.
نه ممنونم، استفاده کردم. حالا یکی دو نکته دیگه هم هست میذارم نوبت های آتی. متشکرم. اول اون تفاوت رو در این اون تشابهی که گفت رو و اینکه خب اینا متعلق به دوران مدرن بودن، امثال اسپینوزا و دکارت و دیگران، و در این حال اون تفکیک میان سیاست و نهاد سیاست از نهاد دینم که مد نظر حکمای ما بود در رو گفتید. بله ممنونم،
سپاسگزارم. آقای پارمن سلام، در خدمتتون هستیم.
سلام، خیلی ممنون آقای مازیار. من سه تا سوال دارم، به اختصار طرح میکنم. یکی این که وقتی صحبت از در اون متون و این نظریه از قوه خیال میشه، آیا در طول این زمان دچار تحول شده اون تلقی که ما از قوه خیال داریم؟ به شکل مشخص‌تر اگه بشه سوال کرد، خب الان هنرها مثلا حالا یکی رمان می‌نویسه یا اون هم از تخیل استفاده می‌کنه، یه سناریوی فیلم، آیا بر اساس این فیلسوفان مثل فارابی ابن سینا اون اثر پیامبرها که در به کمک در اثر و قوه خیالشون هست تفاوت داره با اون اثری که الان مثلا یک هنرمند با خیالش ایجاد میکنه یا نه؟ حالا به شکل دیگه، به تعبیر دیگه، آیا کلن جنسشون متفاوته به نظر اونها یا اینکه تشکیکیه، یعنی خیال مثلا ضعیف و قوی داریم؟ سوال دوم این که اگر چنان که فیلسوفان مشایی مثل فارابی ابن سینا همچون دیدگاهی داشتن درباره وحی و نبوت، چی شد که تا اونجا که من میدانم مثلا ابن سینا به حکمت عملی رو از اون سنت یونانی تقریبا خیلی جدی نگرفت و ظاهرا معتقده که حکمت عملی ما اون رو از شارع میگیریم، شارع هم منظورش همون نبی هست. این الان هم تو صحبت قبلیتون یه اشاره گذرایی به این کردید، و اینکه چی میشه که در حکمت عملی در واقع اون شریعت رو مقدم میدونن بر حکمت عملی که میراث یونان بود. سوال سوم این که ارتباط این قوه خیال در فلسفه مشایی با قوه خیال یا عالم خیال در فلسفه اشراقی یا سهروردی مشخصا که این چی هست؟ به نظر میرسه که خب ظاهرا نبوتی رو که ما میشناسیم با قوه با عالم خیال سهروردی ظاهرا حالا بهتر میشه تبیین کرد. البته حالا این مسئله دیگه ایه. اصل سوال سوم رابطه بین قوه خیال فلسفه در فلسفه مشایی و فلسفه اشراقیه. ممنون.
خیلی ممنونم. البته اینا سه تا کلان مسئله فساد کلان پرتش هم دیگه، هر کدومشون واقعا بحثای مفصل میطلبه. من خیلی به اجمال بگم، اولا این چیزی که توی فلسفه اسلامی ما میبینیم به نام قوه تخیل، مثلا نزد فارابی و ابن سینا، یعنی فیلسوفان مشا، فیلسوفان مشا که ارسطویان و با همون تعریف ارسطویی قوه تخیل تقریبا کار میکنن با جرح و تعدیلات اندکی که پیشکار شده. خب ما اونا یک جایگاهی برای این قوه تخیل به نفس و بدن و اینا قائل بودن که اون مبانی طبیعیاتیشون یا علم و نفسیشون رو خب اصولا امروز ما قبول نداریم. اما توضیح کارکردی، فانکشنال به اصطلاح، اون توضیحی که اینا در مورد کار این قوه تخیل میگن خیلی شبیه همون چیزایی که تو کتابای معمول امروز ما اونم تخیل میشنویم، یعنی مثلا میگن انسان تخیل داره، با تخیل چه کارهای انجام میده. در واقع اینا همون صورتبندیهای ارسطویی، فرق چندانی اینجا نکرده توصیفات جدید و قدیم از کارکرد چیزی به نام تخیل فرق نکرده. حالا اینکه خود پروسه تخیل به مغز ما، به وجود ما چگونه انجام میگیره اینا، خب اینا بحث خیلی امروز فرق میکنه و اصلا اون نوع تقسیم و قوایی که به علم و نفس قدیم داشتیم اینا نده. اما اگه بحث این باشه که این قوه تخیل با که توی نبی هست با بقیه مثلا انسان ها، باز این قوه تخیل هیچ فرقی نمیکنه. فقط اینا بارها تذکر میدن که پیامبران آدم‌هایی هستن که قوه تخیلشون خیلی خوب کار میکنه، یعنی خیلی قویه، تخیل قوی دارن، در واقع یه هنرمندن. اینا از سنخ هنرمندانن از این جهت که قوه تخیل قوی دارن. در این که بین تخیل هنری و تخیل نبوی اگه اسمشو بذاریم واقعا چه نوع فرقیه، من مقاله نوشتم و بر اساس اون علل چهارگانه ارسطویی یا مبادی چهارگانه ارسطویی رو با هم قیاس کردن، یعنی فاعل و ماده و صورت و غایت، گفتن که این عمل خیالی یا این کلام خیالی این که توی وحی هست و این کلام خیالی این که توی مثلا هنر هست و توی شعر هست، اگه برگردیم به آرا اینا، بر این چهار تا اساس از چه جهتی با هم فرق میکنن. خب ماده که همین کلام، صورت که همون تخیل، غایت اونجا توضیح دادم که تقریبا غایت هم تقریبا یکیه. اما مطلبی که هست اینجا بهتون درس اشاره کردم، توی رساله‌های فن شعر هیچ وقت اینا اونجا اشاره نکردن که مثلا شاعران یا هنرمندان نقاشان اینا مثلا به این به قول متنی که میخونیم مدد ایزدی در کار بوده، نمیدونم یک اتصالی با یک جایی در کار بوده، نه، اینا احتمالاً به همین شکل متعارف مواد و ذخایری توی نفسشون هست و اینا رو با هم ترکیب میکنن، با همون کاری که قوه تخیل میکنه و رمان میمیسن، شعر میمیسن، نقاشی میکنن و اینا. هیچ اشاره توی این رساله های فن شعر از این جهت نشده، یعنی اون که یک مبدع این تخیل میتونه یک مبدع الهی یا متعالی باشه. ولی از قضا در شفا، در نفس شفاست به نظرم، در یک جای من دیدم یک اشارهی که اونجا داره ابن سینا میگه که این ارتباط با قوه تخیل با عقل فعال یه چیزی که فقط اختصاص مثلا به انبیا، آدم های خاص داشته باشه نداره، عموم مردم میتونه اتفاق بیفته. و اونجا از جمله اشاره میکنه که گاهی شاعران هم میتونن در واقع این ارتباط برایشون برقرار بشه و اینا اینگونه شعر بگن. و من فکر میکنم که اگه بخوام اینا رو واقعا با هم مقایسه کنیم، مقایسه یکی اینه که بله توی وحی یا توی اون چیزی که بهش میگیم نبوت امثال اینا، اصل بر اینه که اون اتصال با عقل فعال یا ساحات برتر وجود داره، با اینکه توی هنر اصل بر این نیست، ممکنه چنین اتفاقی بیفته، اصل بر این نیست. اما در مجموع میدونید که خیلی از شاعران هم توی همین تمدن خودمون ادعا داشتن که توتی صفتن و حرفی از جانب خودشون نمیزنن و چیزی خیلی شبیه انبیا، یعنی اینا هم ادعا میکنن که این تجاربشون این شکلیه. یعنی در نهایت ما میتونیم بگیم داره، میتونیم یک طیفی در نظر بگیریم که یک سرش انبیا هستن و بعد که میاییم پایین به درجات شعر میرسیم. من همیشه این رو با اون شعر بیت نظامی در واقع بیان میکنم توی سنت خودمون که میگه که پیش و پسیب است، پیش و پسیب است صفت کبریا، یا اینجوری هم ضبط شده که میگه پیش و پسیب است صف کبریا، پس شعرا آمد و پیشم بیا. یعنی اینا رو توی یک طیف میبینه و این شکلی. فقط توی این متون فندشعر یک جا من دیدم خواجه توی فندشعر خودش اشاره کرده که میگه که از جهت تأثیری که اقوال انبیا در نفوس مردم داشته شاعران رو نزدیک دونستن به انبیا. یک جا فقط چنین اشاره مقایسه بین شعرا و انبیا تو خود متون فلسفه اسلامی تو متن خواجه من دیدم تو اساس الاقتباس. در مورد اون سوال حکمت عملی خیلی خیلی بحث گسترده ایه، خیلی خودش باب بسیار بزرگیه. من فقط در ادامه اون صحبت که کردم باز به اجمال میدونم. ما میدونیم که توی افلاطون ما پادشاه فیلسوف داریم، یعنی فیلسوف میاد و پادشاه جامعه میشه و فیلسوف کسیه که یعنی با عقل ناب صور معقول رو مشاهده کرده، خود حقیقت رو آنگونه که هست، اینا تعبیرات کاملا افلاطونی، خود حقیقت رو آنگونه که هست اونی که میشناسه و این رو میخواد به مردم انتقال بده. در فارابی که ظاهرا از همون توی که خب حکمت عملی داره و سیاست داره برخلاف بقیه فیلسوفان ما، یه اتفاقی که میفته اینه که فیلسوف پادشاه جای خودشو به نبی پادشاه یا امام پادشاه، یعنی نبی میاد حاکم جامعه میشه. خیلی ها اینو اینجوری تفسیر کردن که خب این از همون جمع و تعریف هایی که فیلسوف های مسلمان برای جمع فلسفه یونانی و اسلام کردن اتفاق افتاده، یعنی دیدن که اینجا اینجوری اینو باید سازگار کنه. اما مسئله اینجا خیلی عمیق‌تره. مسئله عمیق‌تر اینجا اینه که در واقع همون چیزی که باعث میشه که طرح افلاطون در مدینه فاضله شکست بخوره، یعنی افلاطون مدینه فاضله آرمانی خودش رو خودش هم واقعی نمیدانست، قابل تحقق نمیدانست، و یکی از اون جنبه‌هایی که اون رو قابل میگن که در واقع ضعف این نظریه بود همین بود که فیلسوفی رو میخواست در سطح جامعه بشه قرار بده که با الهیات فلسفی، با زبان فلسفه مردم رو به سمت سعادت هدایت کنه و این ممکن نبود. این موضع افلاطون در خود جهان باستان نقد شده بود. در کتاب شهر خدای آگوستین یک گزارش خیلی جالبی میده آگوستین از یک متفکر بزرگ رومی به نام وارو اگه اشتباه نکنم، که اونجا میاد میگه این الهیات فیلسوفان به درد اداره جامعه نمیخوره و ما باید الهیات سیاسی رو، الهیاتی که در واقع بهش با زبان تمثیل و تخیل و اینا کار میکنیم، جای اون قرار بدیم. یعنی زبان سخن گفتن با جامعه فلسفه نیست، زبان سخن گفتن با جامعه خطاب و شعر و تمثیل و ایناست. این به درد اداره جامعه میخوره و اگه شما این رو در نظر بگیرید، حالا موضع فارابی فهم میشه که اون وقتی میگفت که نبی باید حاکم جامعه باشه، نبی شخص خاصی نیست، نبی شخصیه که به زبان تخیل و خطاب و تمثیل با مردم صحبت میکنه و میتونه اونها رو مطیع کنه و از این رو شریعت انبیا در واقع همون حکمت عملیه، این معادل اون چیزی قرار میگیره که یونان بهش میگفتن حکمت عملی. این خیلی توضیح میخواد یعنی چی این بحث، جوانب مختلفی داره، ولی خب الان من دیگه واقعا فکر کنم بیش از این بحث رو باز نکنیم. این همین در واقع ترادف ظاهرا باعث میشه که وقتی ما به ابن سینا اینا میرسیم، دیگه بحث حکمت عملی به عنوان یک شاخه مستقل بحث جدی گرفته نشه. میدونیم که ابن سینا خیلی خیلی محدود به این بحث حکمت عملی و شریعت توجه کرده، اونجا هم همون میگه که حکمت عملی همین شریعته و توضیح مقاله دهم الهیات شفا و اونجا توضیح میده که مثلا این اصول شریعت چرا هستن، مبنای عقلانیشون چی و ازش رد میشه دیگه، نه کتاب اخلاق قابل توجهی داره، نه رساله سیاست قابل توجهی داره، و بقیه فیلسوفان مسلمان هم همین مسیر رو رفتن. این خیلی خیلی بحث میگم مهمیه. جلسه پیش هم اشاره کردم از افرادی که به این بحث توجه کرده، مرحوم دکتر سید جواد طباطبایی بوده، یکم به این بحث توجه کرد، اون نسبتی که بین شریعت و حکمت عملی توی فارابی اتفاق افتاد و بعدش اتفاقی که این مسیح تهی کرد توی ابن سینا و توی خاجه و بقیه رو آورده و بحث کرده که بحث جالبیه، بحث قابل توجهی میشه بهش رجوع کرد. دیگه این بحث رو فعلا میذارم کنار. اون بحث آدم خیال هم باز خیلی مختصر بگم، این که دقیقا تبعین سهروردی از این قوه متخیله فهم کرد، اون اصلا به قوه متخیله شاید به این شکلی که ابن سینا و فارابی قائل نبود، و برای همین تبعینش از پدیده رویا فرق میکرد. اون گفت رویا حاصل قوه متخیله نیست، بلکه دقیقا یک در واقع، حالا با تسامح باید بگیم، چون این عالم خیال رو به اسم عالم خیال شاید این شکلی سهروردی به کار نبود، ولی بعدا دیگه این شکلی باب شد. یه عالم خیالی وجود داره، یعنی یک ساحتی از وجود که به گمان اون ساحت خیالینه، یعنی ساحت خیالینه، یعنی ساحتی است واسطه بین عالم طبیعت و عالم معقولات. میگفت بله، عالم معقولات داریم که همون عالم مجرداته، یا عالم طبیعت داریم که همین عالم طبیعته، یک ناحیه وجود شناختی واقعی داریم اون خارج واقعا که سنخش خیالینه، یعنی نه مجرده نه محسوس نیمه مجرده، خیالینه. و اون ادعا میکرد که وقتی ما رویا میبینیم، یعنی در خواب رویا میبینیم، نفس ما در این عالم میانیه، به این مرتبه وجوده، صورتهای رویایی رو داره اونجا میبینه. اینا بازم خیالینن، ولی درون نفس پیامبر دارن اتفاق نمیفتن، یا درون نفس رویابین، هر کسی که رویا میبینه این اتفاق براش میفته، اونجا دارن اتفاق نمیفته، بلکه داره توی اون ساحتی از وجود که ساحت خیالین وجوده اتفاق. و بعد میگفت که تجربه های پیامبر و وحی و دیدن جبرئیل و اینا همینجوری، جبرئیل آره یک موجود مجرده، اما اون تنزل پیدا کرده اومده تو مرتبه خیالین عالم، نفس پیامبر هم سقوط کرده به اون مرتبه خیالین عالم، اونجا واقعا داره جبرئیل رو میبینه اون بیرون خودش، و واقعا داره این الفاظ و کلماتی که البته بازم خیالینن رو میشنوه. من تو کتابم آوردم که احتمالاً تنها کسی که از این فیلسوفان مسلمان که قائل نبود نفس پیامبر یا قوه متخیله او دخالت میکنه در این فرایند رویابینی سهروردی، یعنی اون اگه استثناء کنیم بقیه همه قائلن که حتی اگه به عالم خیال هم قائل باشیم باز قوه نفس پیامبر اینجا داره کار میکنه، قوه متخیلش. اما اون بحث سهروردی از سهروردی بعد هم جدی گرفته میشه، اما جدی گرفتنش گفتم به این معنا نیست که نظریه فارابی و اینا حتی نزد ملا صدر و اینا کنار بره.
بسیاری مفصله،
ولی فکر کنم همین مقدار فعلا کافی
باشه. خیلی ممنون، تشکر. این نکته‌ای که در خصوص شریعت گفتین خیلی روشنگر بود، که در واقع جایگزینی شریعت به جای حکمت عملی به یه شکلی جوابی بود به عملی نبودن یا شکست اوتوپیای حالا به افلاطونی. ولی اون
یادم اومد که خیلی میخوام بگم، فکر کنم جالب توجهه، کسی که خیلی به این نکته توجه کرد، شاید اولین بار توجه جدی کرد، اشتراس بود، که توجه کرد به یک متنی از فارابی که تو اون متن فارابی گزارش میده رساله های افلاطون رو، و اونجا فارابی خیلی جالبه که به این شکست پروژه افلاطون در فیلسوف قرار دادن اشاره میکنه، و خیلی فقره مهمیه. اینو هم محسن مهدی آورده به کاراش، هم اشتراس، میگم تو این بحث ردپاشو میتونی دوباره ببخشید.
خیلی ممنون. اگه یانن حضور ذهن داشته باشید و شخصات کتاب شناختی کارش تواس یا محسن مهدی رو بدین، خیلی ممنون میشم. توی بخش چت شاید بتونید به حالا بعدم بنویسید یا در جلسات بعدی. ولی اون تقریری که شما از مسئله قوه خیال و به تبعش تبیین وحی و نبوت و در فلسفه مشایی دارید، به نظر میرسه که یک حالا نارسایی هایی داره و نمیدونم، شاید بشه گفت که به خاطر همین نارسایی ها شاید در ادامه رسیده به در فلسفه اشراق، چون که اون قوه خیال به معنایی که ارسطویی گفته یا الان هم گفتیم که ما همون رو میفهمیم با اون فهم روزی ما چه تفاوت ما قوی نداره، اون ظاهرن در تبیین تجربه های دینی به معنای مکاشفات، چیزایی که ما باز چیزای یونیورسال هست به هر حال از شرق و غرب همیشه بوده، یکم احتمالا نارسایی داشته باشه. حالا این نیاز به توجه بیشتری داره. فقط من یک سوال کوتاه بکنم. شما در سخنرانی قبلیتون گفتین که ابن سینا ظاهرن در آثارش حتی اشاره میکنه که این قوه تخیل کجای مغزه، اون رو اگر دوباره بگید مشخصا، مثلا میگه کجای مغز یا در کدوم اثرش، ممنون میشم. تشکر.
سلامت باشید. بله، توی همون توی رساله نفس، همون نفسش، هم نفس شفا اونجا داره، هم چیز دستیابتر یک رساله به فارسی نوشته، اون رساله نفس که اینم تو کتاب در واقع الان منتشر شده تو کتاب فروشی ها بتونید پیدا کنید، رساله نفس فارابی، اونجا قوای همه این قوای نفس رو برمی‌شماره و اونجا جای هر کدومشون رو در مغز مشخص میکنه. مثلا میگه سمت میانه، سمت چپ، حالا دقیقا اونجایی که میذاره من الان خاطرم نیست، ولی همه رو اونجوری مشخص میکنه که به سه قسمت جلو و عقب و میانه مغز رو تقسیم میکنه، راست و چپ، و برای هر کدوم از قوای نفس یک جایی رو توی اون اونجا قائل میشه. اون کتابا کتاب اشتراست که این کتاب تعقیب آزار و هنر نوشتنه که همین اخیراً شاید پارسا به فارسی هم منتشر شده، اونجا میتونید ببینید. رساله فارابی یک رساله که توش در واقع گزارش آثار افلاطون، یک رساله داره به نام گزارش آثار افلاطون، اونجا این متن اومده. کتاب محسن مهدی هم فکر کنم فلسفه سیاسی فارابی به چنین اسمی، این هم ترجمه شده به فارسی، فکر کنم اسمش همین فلسفه سیاسی فارابی انتشارات حکمت منتشر کرده، اونجا میتونید ببینید. یک متنی که من خیلی چند بار میخوام اینو معرفی کنم برام میره، یک رساله خیلی خیلی مهم مینوشته فضل الرحمن به عنوان نبوت در اسلام، پروفسی اسلام، و این یکی از دقیق ترین گزارش هاست در مورد نظریه نبوت نزد فارابی و ابن سینا و برخی از متفکران دیگه، که همین نظریه وحی تخیلی اینا رو خیلی خوب اونجا توضیح میده. فضل الرحمن یکی از کسایی که به نظرم فلسفه اسلامی رو خیلی خیلی دقیق و عمیق گزارش میکرد. این کتاب خیلی کتاب مختصری هم هست، اینم همین اخیراً هم به فارسی ترجمه شده، هم این تکه وحی خیالی رو خیلی خوب توضیح میده و هم اون تکه که شما صحبت کردید در حکمت عملی و اون بخش سیاسی و وجه سیاسی رو، یکی از بهترین جاهایی که من دیدم که حتی بهتر از محسن مهدی و دیگران اونجا این بحث رو مطرح میکنه و منابع بسیار بسیار جالبی رو اونجا معرفی میکنه که این آرا از کدوم منابع احتمالاً به دست فیلسوفان مسلمان رسیده بود. من با چنین دقتی این بحث رو نزد دیگرانی که وارد این بحث شدن واقعا ندیدم. این کار فضل الرحمن خیلی خیلی کار قابل توجه و مهم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر کدوم کتاب فضل الرحمن رو می‌فرماییم؟
نبوت
با عنوان
نبوت در اسلام چاپ شده. بله، نبوت در اسلام که نشر نی بود، پارسال نشر نی بود
چاپ شده. میکروفون آقای دکتر فکر کنم روشن باشه. بله ممنون، روی
آج میخوام و تازه دستم.
آقای دکتر خواهش بکنم است. بله، در خدمت آقای اخوانی هستیم. سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه افتادان عزیز حاضر در استیج و عزیزان که شنوای روم هستن. سپاسگزارم از جنابای دکتر مازیار به خاطر ارائه بسیار خوب و دقیقشون، بسیار آموختم از شما. این صورتبندی که ارائه دادید خیلی به نظرم جالب اومده های دکتر. فکر میکنم درسته که در واقع این صورتبندی برای وحی ارائه شده از سوی فیلسوفان اسلامی، ولی انگار که رد اون رو در حوزه های دیگری در تاریخ خودمون هم میتونیم ببینیم. مثلا در تصوف میشه این رو دید، اونجایی که در واقع میخوان توضیح بدن که مثلا یک صوفی یا یک عارف چگونه در واقع به حقایقی دست پیدا میکنه، یا حتی در دوره معاصرتر هم، یعنی در دوره معاصر این سنتگرایان برای توضیح در واقع اون مکانیزم خلق اثر هنری هم فکر میکنن متوسل به همین صورتبندی شدن. وقتی میخوان اون هنر قدسی و هنر دینی رو توضیح بدن، میگن که در واقع یک هنرمند باید یک مراحلی رو طی کنه تا به یک صوری دست پیدا کنه و بعد اون رو به وسیله هنر در واقع تبدیل میکنه به اون فرم‌های هنری که ما به عنوان مثلا اونها ازش به عنوان هنر دینی و هنر قدسی و اینها یاد میکنن. انگار که دقیقا همین صورتبندی رو گرفتن برای در واقع توضیح این مسئله. یه سوالی که برای من پیش اومد آقای دکتر، در اون در واقع اون تفاوتی که در اون متن منصوب به ابن سینا از معراج نامه شما خوندید، از اون متن که بین در واقع اون حقایق ایزدی و در واقع اون نطق نبوی تفاوت قائل شده بود و گفته بود که در واقع این صورتبندی بود که توضیح میداد چگونه این حقایق دارن تبدیل میشن، حقایق ایزدی انگار چگونه قراره که تبدیل بشن به این نطق نبوی. انگار که اینطور که من فهمیدم این حقایقی که در واقع به شناخت پیامبر در آمده ماهیت انگار غیر زبانی داره، که حالا این چه مکانیزمی قرار اتفاق بیفته که این حقایق که در واقع ماهیت غیر زبانی دارن در نهایت تبدیل میشه به یک موجودیت زبانی که در واقع کتاب مقدسه. حالا این تو این صورتبندی آیا فیلسوفان، همین فیلسوفان اسلامی که در واقع این صورتبندی رو ارائه دادن، اشاره کردن به این که وقتی این حقایق به شناخت پیامبر در اومده قبل از اینکه تبدیل به در واقع ماهیت زبانی پیدا کنه ماهیتشون چی بوده؟ من جاهایی حس کردم که در واقع انگار که ماهیت تصویری داشته، مثلا رؤیا، تصویر، تصاویری که ما در خواب میبینیم. گاهی حس کردم که شاید در واقع انگار که از سنخ مفاهیمن، مثلا چون از فارابی اونطور که در ذهنم مونده از فارابی نقل میکردید، گاهی هم انگار میگفت که این حقایق به قوه عاقله پیامبر هم در واقع میرسیده از عقل فعال و گاهی هم در واقع به قوه متخیله. این ماهیتش چی بوده؟ این صور اگر در واقع از جنس صور مفاهیم، این از جنس تصویریه، یا این صور در واقع چگونه صوری هستن، از سنخ اون صوری هن که مثلا افلاطون میگه در واقع اون صوری که در عالم مثال ما داریم، یا در واقع این برام روشن نشد. البته یک مقداری هم برای فهم این، خب ما از من خودم از مفاهیم امروزی دارم کمک میگیرم برای فهمش و میدونم که در واقع این مفاهیم امروزی رو نباید در واقع حمل کرد به مسائلی که اونا مطرح کردن، ولی به هر حال ناگزیریم از این مسئله دیگه. به هر حال این برای فهم اینها ما مجبوریم با اون بینامت‌هایی که در ذهن داریم اینها رو بشناسیم. این پیش در واقع این امور پیشا زبانی یا غیر زبانی چه ماهیتی داشتن؟ سوال من اینه، ببخشید.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، خیلی نکته مهمیه. نگاه کنید، این که دقیقاً درسته، یعنی که داره اونجا توضیح میده تو اون فقره، تو اون متن، که یک حقایق غیر زبانی وجود دارن و اینها توی یک فرایند تبدیلی تبدیل میشن به حقایق زبانی یا حقایق تصویری، فرقی نمیکنه، یعنی صوتی یا تصویری. این وقتی صوتی میشه یا تصویری میشه، یعنی شکل پیدا میکنه، مادیت پیدا میکنه، اینا همه مال مرتبه عالم طبیعتن و بر اساس توضیحی که این فیلسوفان میده، اینا همه حاصل پایین قوه تخیلن، یعنی فراورده قوه تخیلن، حالا چه صوتی باشن چه تصویری باشن، یعنی ممکنه بعد غیر زبانی باشن تصویری باشن، ولی حتی این تصویریه اینجا هم اینا ترجمه شده است، اینا حاصل قوه ترجمانیه. اگه اون قوه تخیل رو بگیم قوه ترجمه پیامبر یا هر کسی که داره چنین ترجمه رو میبینه، حاصل این قوه ترجمه است. اون حقایقی که غیر صوتی و تصویری هم یا غیر زبانی و غیر تصویری هم که شما گفتید، حالا با همون ملاحظات که خب ما با قطعا این هم خیلی مهمه که ما یکم زبانمون و اصطلاحاتمون و نحوه کاربردمون با قدما فرق کرده، اینا معقولاتن، معقولاتن، یعنی حقایق مجرده عقلیه هستن، چیزی شبیه ایده های افلاطونیه. با اینکه خب میدونید که مثلا این فارابی و ابن سینا، مثلا ابن سینا به عالم مثال و اینا اصلا قائل نبودن، یک فصلی داره در شفا رد میکنه، ولی حقایق عقلی مجرد رو که متناسب با اون ما مفاهیم عقلی داریم به این قائل بودن و دقیقا این حقایق مجرده عقلی هست. حالا که آیا واقعا ما میتونیم به این بگیم مفهوم، به اون حقایق که اون بیرون هم بگیم مفهوم، یا این مفهوم فقط توی ذهن و به اونا یه چیز دیگه ای باید بگیم که با این مطابقت میکنه، خیلی پس دقیق و بس خیلی خیلی واقعا دشواریه. کما دیگه در مورد خود ایده های افلاطون هم این مشکل هست که ایده افلاطونی واقعا چیه؟ آیا مفهومه؟ یک ساحتی از وجوده که کلیت داره، دقیقا چیه؟ اینجا ما همون مشکل رو داریم، ولی بالاخره اینه، یک حقیقت مجرده عقلیه است که این وقتی میگیم حقیقت مجرده عقلیه یعنی شکل نداره، صورت نداره، مستاقی نیست، هیچ جلبه محسوس و مادی نداره، برای زبان نداره، شکل نداره، و این حتما میاد و شکل و زبان پیدا. یه نکته ای که اون اول بحثتون بود دوست داشتم که اینم یکم توضیح بدم، در مورد تجربه دینی بکنم فهمودید و گفتید که این، من اول جلسه هم گفتم، جلسه رو پیشم گفتم، این نظریه فیلسوفان و مسلمان در اجزا و ایناش حتما بخشایی داره که امروزه رد شدن، یعنی که ما علم و نفس مفتنی برای یک جهانشناختی که ما اونو نمیتونیم قبول کنیم، مفتنی برای یک علم و نفسی که ما اونو امروزه قبول نداریم، اما اینکه حالا اینا رو میذاریم کنار، کل نظریه حتما کنار میره یا یک شکلی از اون میشه بازسازی کرده، اینا خب یه بحث دیگه است. اما رو اون نکته که گفتید که این با اون تجربه های دینی یونیورسال در واقع اختلاف داره یا اونا رو نمیتونه تبیین کنه، اتفاقا میخوام بگم اینجا نکته جالبیه. میدونید که تو این بحث تجربه دینی یه دعوایی وجود داره که آیا تجربه های دینی هسته واحد مشترکی دارن که توی همه تجارب دینی یکسان باشه، یا اینا همه با هم دیگه فرق میکنه. و یکی از کسانی که معتقده که اینا همه با هم دیگه فرق و مبتنی بر اون هم اعتبار تجارب دینی رد کرده، هم یک نظریه جایگزینی واسه نظریه های تجربه دینی آورده، فیلسوف مهمی به نام کتس، که این کتس به اصطلاح میگن برساختگراست، یعنی در مورد تجارب دینی برساختگراست. یه نکته جالبی که توی دیدگاه فیلسوفان اسلامی وجود داره اینه که دیدگاه اینا در مورد تجربه دینی کاملا با برساختگرایی میتونه منطبق باشه، در عین اینکه اعتبار تجارب دینی رو رد نمی کنه. یعنی چون اینا میگن که اینجا قوه متخیله در کار میاد، این رو میپذیرن که هیچ هسته مشترک واحدی میتونه در تجارب دینی نباشه، چون یک امر بی صورت، همین که الان شما گفتید، یک امری که حقیقت مجرد عقلیه میاد و شکل و صورت پیدا میکنه یا زبان پیدا میکنه، عرب زبان اون رو عربی میشنوه، نمیدونم فارس زبان اون رو فارسی میشنوه، آلمانی اون رو به زبان دیگه، و همینطور با صور خیالی خاص خودشون. و دقیقا اینا میتونن چیزهای کاملا متفاوتی رو ببینن، چون اصلا اینا در واقع دارن نمیبینند، اینا دارن تخیل میکنن، اینا دارن نمیشنون، دارن تخیل میکنن. یک تجربه ادراکی اینجا در کار نیست، یک تجربه تخیلی اینجا در کاره. اینجاست که موزه فیلسوفان مسلمان رو یا نظریه رو در مورد تجربه دینی رو از کسایی مثل آرستون و پلانتینگا اینا جدا میکنه. اونا همه میگن تجربه دینی تجربه ادراکیه، ولی اینا دارن میگن که یک تجربه تخیلی. بحث خیلی جالب مهمیه، اگه فرصت کنم شاید یک از این جلسات دوست دارم که بهش اختصاص بدم، تو کتاب اومده. ولی میخوام بگم که خیلی جالبه که رأی اینا میتونه با کتس موافق باشه تو این که همه این تجارب تو قوم به قوم، فرهنگ به فرهنگ، اون بر همین ها تکیه میکنه، فرق میکنه، و در این حال در واقع یه اعتباری هم میشه برای اونها قائل بود، بدون این که ما تحت لفظی این به اصطلاح تجارب دینی در نظر بگیریم یا اونها رو واقع گرایانه لحاظ کنیم. این نکته دیگه همین الان در آمد که بگم، خیلی جالبه، ما حتی فکر کنم خودمونم همون با این مواجه شدیم که وقتی خیلی از این کتابای رو میخونیم یا از معاصران حتی نقلهای رو میشنویم در مورد تجارب دینی و عرفانی و اینا، همه این گونه شروع میشه و خیلی هاشون این گونه شروع میشه، میگه در عالم رؤیا دیدم. یعنی این پیوند رؤیا و مکاشفه یه پیوند خیلی خیلی جاندار و جدی بوده. و باز اینم به عنوان نکته آخر بگم، اینه که همونجوری که با شما اول فرمودید، این نظریه مشائی فارابی در بوده و بسیار گسترش داشته بین متکلمان بعدی، بین مفسران بعدی، بین عارفان بعدی. مثلا ابن عربی به این نظریه وحی فیلسوفان اسلامی کاملا اعتنا داشته، حتی به توش تغییرات ایجاد میکنه از آن خودش، ولی کل اصلا فلسفه مشائی این گونه است و این پاراش هم این گونه که به گستردگی نزد توائف گوناگون جهان اسلام شناخته شده بوده. ادبا اینو میشناختن، توی آثارشون آوردن، عرفا آوردن، مفسران آوردن، ازش بحث. ببخشید که کمی دور شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. امشب سومین جلسه از درس گفتار رویا، استعاره و زبان دین رو برگزار کردیم. ممنونم از آقای دکتر مازیار. آقای دکتر قاضی استاد کمالی عزیز، اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من فقط تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مازیار، دکتر قاضی، همه عزیزان حاضر. ممنونم.
خیلی ممنونم. خب چرا فردا شب سومین جلسه از درس گفتار کتاب برابری و جانبداری رو برگزار میکنیم با حضور آقای دکتر جواد حیدری، و ادامه این بحث هم جلسه آینده دوشنبه ساعت 9:30 شب به وقت تهران. آقای دکتر مازیار، خودتون نکته تکمیلی ندارین؟
سلامت باشید. نه، خیلی ممنونم از صبر و حوصله دوستان.
خیلی ممنونم، استفاده کردم. خدا نگهدارتون باشه.